بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شنوندگان عزیز فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
عصرتون بخیر.
خواهش می‌کنم.
عرض به حضورتون آقای دکتر، اول یه پیشنهادی داشتم، میخواستم اینم اجازه دارم اینو بگم.
راجبه چی هست پیشنهاد؟
میخواستم بگم که این 20 ساعتی که در هفته برنامه دارید، یه نوبتشو اگر امکانش هست بذارید و یک موضوعی رو خودتون در نظر بگیرید اگر صلاح دیدید، و این رو در یه نوبت از این به اصطلاح 10 نوبت هفتگی خودتون در مورد چه اطلاع رسانی در مورد مثلا شناخت انسان به ما بدید، این رو سوای این مسائل به اصطلاح پرسش و پاسخ نمیدونم، حالا اگر لازم دیدید، من این به ذهنم اومده بود گفتم باهاتون مطرح کنم.
عرض کنم من مدت ها راجع به این موضوع در گذشته فکر کردم، جنبه های مثبت و منفیش رو سنجیدم، بعد فکرم چیز دیگری بود. اوایلم که رادیو آغاز شد یه برنامه فکر میکنم دانش و بینش را آغاز کردم، ولی حقیقتش بعدن به دلیل کمی وقت و یه مقدار فرصتی که باید مناسب انتخاب میشد و جای برنامه خوب رو نمیگرفت، من به این نتیجه رسون که ازش بگذرم و همچنان در راز و نیاز باقی بمونم. اینه که ممنونم از توجهتون، سپاسگزارم از پیشنهادتون، بگذارید همچنان راجبش اندیشه و مشورتی بکنم و اگر قرار چنین شد چنین خواهم کرد، ولی ممنونم از توجه.
سپاسگزارم. خب برسیم به سوالم. آقای دکتر، شما به اصطلاح در مواردی که من میخواستم ببینم چقدر خودآگاه عمل کردن میتونه مؤثر و مفید باشه، اجازه بدید من یه مثال کوتاهی بزنم. مثلا این اعتقاد رو شما هم دارید، من شنیدم که هر کسی مثلا در طول روز یا مثلا در طول هفته یه مقدار اون بالا و پایین قرار میگیره از لحاظ لول روانی، نمیدونم درسته، ولی اون اندازه مهم میشه شما میفرمایید. تا اینجا درسته صحبتم؟
البته به صورت این چنین همین که میفرمایید حتما درسته، ولی مهم اینه که بعدا به کجا میخواییم مرتبطش کنیم، که وقت ممکنه بیشتر درست یا کمتر درست باشه، ولی اینکه من و شما مثل یه رودخانه هیچ لحظمون مانند لحظه قبلمون نیست به مقدار زیادی درست عزیز.
اوکی. حالا میخواستم ببینم اگر همین شخص درسته، همین شخصی که به این مسئله آگاه میشه، مثلا همین در مورد بالا و پایین شدن، چون این مسئله مهمترین سوال ذهنی است، و تو اون لحظه بدونه که الان مثلا اون قسمت پایین بودنشه، یعنی افت کرده و مثلا داره منفی فکر میکنه و مثلا داره یه نگاه خوبی نداره به قضیه که مثلا شاید سه روز پیش یه نگاه مثبتی داشتهش، این تو اون لحظه وقتی قرار میگیره خب به خودش آگاهه که من الان تو اون لحظه یه قسمت پایینم هستم، که شما حالا معمولا میفرمایید بیوشیمیای مغز به هم میریزه در این مواقع. من میخواستم بگم خب اون لحظه خودش به این موضوع آگاهه که من این به اصطلاح بالای پایین رو دارم، الان بهتره که هیچ کاری انجام ندم، یا مثلا به چند مورد اشاره کنم مثل همون عادتهایی که به اصطلاح از اون اتوماتیک خودمون خارج بشیم و بدونیم که الان این اتفاق در من افتاده و اون رو عبور کنیم از اون، یا با یه مثلا با یه تمرینای کوچیکی مثلا از اون عبور کنیم. خواستم ببینم این چقدر عملی است.
ببینید عزیز، حرفی که میزنید خیلی خیلی مهمه، بگذارید یه کمی بشکافیمش. اولین مطلبی که بهش اشاره فرمودید اینه که یک، بسیاری از ما علاوه بر آگاهی خود آگاهی داریم، یعنی به این نکته توجه داریم که حتی چی رو میدونیم یا نمیدونیم. ببینید یه سگ میترسه برای که فقط آگاهی داره، برای که خبر از ترسش میشه و به همجاست که واکنش هایی رو انجام میده. انسان نه تنها میترسه، به این ترس آگاهی داره، حتی فکر میکنه من نباید میترسیدم یا بقیه نمیترسن یا باید یه کاری بکنم که دیگه نترسم و و. پس بنابراین ما علاوه بر آگاهی خودآگاهی داریم، یعنی حتی به حسمون به نوعی تفکری داریم و حتی در برای تفکر اونم حسی. این خودش بازی اتفاق بسیار مهم و جالبیه. پس این خودآگاهی هست. حالا برخی از مردم این خودآگاهی رو در سطوح بالا دارن، یعنی وقتی بخوان توجه کنن میتونن بکنن. درست بس که شما کتاب باز بکنید میخوبین، چون اون زبون رو بلدید. من باز کنم اون زبون رای بردن باشم نمیتونم بخونم. پس درجات مختلف آدم ها از جهت خودآگاهی دارن. دوم این که وقتی که وارد حریم خودآگاهی میشن، مهم اینه که تصمیم میگیرن اون خودآگاهی رو بهش توجه کنن، اهمیت بدن و به نوعی در تصمیم کنونی یا آینده خودشون دخالت بدن یا نه. بذارید مثال عرض کنم. فرض کنید من و شما تصمیم گرفتیم رژیم بگیریم و بعدم گفتیم پس شیرینی نمیخوریم و بعد میریم مهمونی و بعد صابخونه تعارف میکنه یا فرض کنید که شیرینی روی میزه، شما بلافاصله به خودتون میاد که قرار نبود بخوری یا، ولی اینجا میتونید پاش بیستی و بگید من در شرایط عادی این تصمیم رو گرفتم، اصلا نباید لذت کنونی بیاد تصمیم درست من رو به هم بزنه، پس اصلا نزدیک نشو، بیا برو اونور مثلا یه خیار بردار یه میوه بردار که کمتر فرض کنید کالری داره یا اون چیزی که گفتی شیرینی به این مفهوم شکرشو نمیخوای بخوری نخور. اما من شما میتونیم نسبت بهش بی‌اعتنا باشیم، یعنی حتی خودمون حواس خودمون رو پرت کنیم و یا فکر کنیم که کدوم قسمتشو بهتره بخوریم یا کم میخوریم یا به یه نفر دیگه لبخند بزنیم، او رو وارد صحنه ذهنمون کنیم و بریم شیرینی رو برداریم و بخوریم. به بیان دیگه مسئله آزادی انسان دقیقا همینه که آزادی انتخاب انرژی روانی شو داره، سایکیک انرژیش داره که میخواد به چی توجه کنه. بنابراین اگر تمام کسانی که رژیم میگیرن همینقدر که میخواستن بخورن میگفتن دو دقیقه قبل باید بری راجبش فکر کنی، احتمالاً 90 درصدشون حتما نمیخوردن. به همجاست که من دوستانی که مثلا رژیم میگیرم میگم نیم ساعت به نیم ساعت برید تو دستشویی روبرو آینه بایستید به خودتون گید ببین تا به حال نخوردی، یه مقدار غذا اونجاست که نباید بخوری و درست به جاش اون غذا رو باید بخوری، پس قرار ما اینه که تو شیرینی نمیخوری، درسته؟ اگر اینه برو بخور. اگرم به ذهن اومد که بخوری اول باید بیای دستشویی و روبرو این آینه بایستی و بگی میخوای این کارو بکن. من مطمئن هستم اگر آدمای همچین خود آگاهی رو به خودشون تحمیل کنن، چون آگاهیش هست، خود آگاهیش هم هست، ولی بهش توجه بکنن، ای بسا بیش از 90 درصد موارد همون تصمیم درستی رو که گرفتن که در شرایط عادی بوده ادامه میدن. ولی اگر من این کار رو نکنم و درگیر جو زمانه بشم و به خاطر خوش آمدن یک کسی یا به خاطر اینکه حسود شدم، غمگین شدم، خشمگین شدم، خوشحال شدم، امیدوار شدم، به هر دو دلیلش که ما داریم جشن بخوام بگیرم، میرم شیرینی ها رو میخورم. این دقیقاً موضوعیه که عزیز درباره تصمیمام هست. من خودم بارها و بارها فرض کنید خواستم درباره برنامه رادیو فکری بکنم، گفتم ببین خسته ای، الان وقت این کار نیست، یا گفتم بذار زنگ بزنم با این آدم صحبتی بکنم، بعد به خودم گفتم ببین نمیتونی به صورت خوبش اون رو ارائه بدی، الان تو از چیز دیگه ناراحتی. حتی همین امروز من حواسم به یه موضوع دیگری بود که برنامه شروع شد و دیدید معمولا جمله بندی اولم رو متفاوت عرض کردم، برای که به یک باره با اینکه چراغ روشن شده باید حرف بزنم روبرو شدم. و چرا من یه دقیقه اول صحبتم رو تقریبا تکراریه؟ برای که میخوام تا راه بیفتم احتیاج به تفکری نداشته باشم، یعنی من نمیام برنامه رو شروع کنم میگم خب حالا چی باید بگم، من از قبل میدونم چی باید بگم و همینقدر که یه دقیقه اول رو گفتم که شنگان از ارجمند درود بر شما با اون شروع میکنم و مواظب باشم وقتی اینجا میگم عزیز و ارجمند بعدی بگم گرامی، چون از تکرار راحت نیستم. پس بنابراین اون صحبت اولیه من به من میگه که تو را بیفت، مثل این اتومبیلایی که قبلا بود گازوئیلی بود یا هندل میزدن یا آبی که میخوان از چاه بکشن اولی ذره آب میزنه که حرکتشان تو را بیفته، سیستم باید را بیفته. بنابراین حرفتون بسیار بسیار درسته، نتیجتا روزی که من صبح بلند میشم و میبینم غمگینم باید به خودم بگم الان وقت برنامه ریزی و فکرهای عجیب و غریب نیست، یا درست برعکس، تویی که میخواستی اون کار همراه با شجاعت و شهامت بکنی حالا که غمگینی و بدبینی حالا هم بهش فکر کن. به همجاست که من باز در به دوستان چی گفتم، گفتم روزی که میخواید یه تصمیم بزرگ و مهمی بگیرید صبح وقتی بیدار میشید راجبش فکر بکنید، بعد از که صبح اون خوردید ای وقت دارید فکر بکنید، نهار دارید میخورید بهش فکر کنید، بعد از ظهر وقتی پشت فرمونید فکر کنید، شب اگر ساعت 3 باشه شب به دلیلی از خواب بیدار شید بگید صبر کن، اول بذار یه فکری بکنیم. چرا؟ برای که از قسمت‌های مختلف مغز اطلاعات متفاوتی میاد و این مجموعه هست که واقعا نظر بهتری است از دیدگاه خودشون. و همیشه هم مثالی که عرض کردم اینه که اگر شما یه مؤسسه بزرگی دارید و قسمت حسابداری دارید و خرید دارید و فروش دارید و تبلیغات دارید و انبار دارید و قانونی دارید، شما قرار همه رو جمع کنید و بعد از گفتگو با همه و گرفتن نظر همه تصمیم بگیرید که میخواید 1000 تا از این کالا رو سفارش بدید که بیارن یا نه. در حالی که اگر شما مأمور خرید یا فروش رو بیارید، ای بسا درست جهت نظر متفاوتی دارن و شما میتونید یه دفعه تصمیم بگیرید 2000 تا بخرید یا هیچی نخرید، که هر دو تاش میتونه اشتباه باشه. بنابراین ما هم از اونجایی که همیشه از مغزمون همه اطلاعات رو نمیتونیم بگیریم، بهتره در زمانهای مختلف این کار بکنیم. حالا برخی از آدم ها هستن که نظمی در مغزشون داره. من خودم از اون آدم ها هستم که در بیشتر موارد خودم چون در اختیار خودم هم مغزم هم در اختیارمه، پس بنابراین اطلاعات رو میتونم جمع آوری کنم. درست بس که همه همکارانی که با دعوت کنم برای گفتگو رو داره، اما من بسیاری از آدم ها رو میدونم که وقتی که مثلا توی مهمونی میرن، استراب و نگرانیشون یا تمایل به جلوگری و نمایششون مانع از این میشه که از 90% مغزشون استفاده کنن. بنابراین وقتی درگیر گفتگو با شما میشن، با اون 10% با شما در ارتباط هستن که ای بسا کودکان است، ای بسا یه مقداری خودخواهان است، ای بسا یه مقداری همراه با نگرانی همراهه. در حالی که این آدم اگر از کل مغزش برای این گفتگو استفاده میکرد، اصلا این گونه با شما برخورد نمیکرد. و باز به همین دلیله که من خدمت فرض کنید پدر و مادر یا همسران عرضم اینه که وقتی رسید به خونه 2 دقیقه توی اتومبیل بشینید و به خودتون بگید من این کارا رو کردم و این ناراحتی ها رو دارم، دیگه قرار نیست ببرم منزل و اینو با عزیزانم در میون بگذارم یا تحت تاثیر اون حوادث و اتفاقات بد و منفی حالا بیام شب اینا رو هم خراب کنه. آیا فرقی میکنه که من این صحبت رو بکنم یا نه؟ آیا فایده ای داره؟ آیا بهتر اصلا موضوع رو شروع کنم که بعد پشتش مثلا ناراحتی باشه؟ آیا بهتره که همون آغاز این مسئله رو مطرح کنم برای که خودم رو آزاد کنم و اونام بدونن چرا من غمگینم، یا اونا بدونن که باید امشب رعایت حال منو بکنن؟ این تصمیم گیری ها رو وقتی که من و شما در شرایط نسبتا آرام بگیریم جواب بهتری میده. به همین دلیله که نباید تصمیمات مهم رو در شرایط و وضعیتی گرفت که مجبوری. آدم سالم آدمی است که قبلا فکراشو میکنه، همطور که همیشه عرض کردم، از علم استفاده میکنه، از اطلاعات استفاده میکنه، مشورت میکنه، عقلشو به کار میاندازه، در زمانهای مختلف بهش فکر میکنه، اگر لازمه دو مرتبه با اون آدما صحبت میکنه، به منابع علمی و اطلاعاتی مراجعه میکنه، بعد تصمیم میگیره. ولی بعد پای تصمیمش برای همیشه میسته. دیگه حالا وقت این نیست که پی دودلی کنه این کار رو بکنم یا نکنم. چون من و شما اگر بگذارید موضوع اینجوری هست کنم، اگر مردم دنیا که میرن سر کار هر روز صبح پاشن و بگن آیا اصلا کار کردن کار درستی یا نیست، ای بسا نصفشون نمیره. اگر بچه های دبستان و دبیرستان صبح بلندشن بگن رفتن مدرسه خوبه یا بده، 95% تو خونه میمونه. ما این کار رو نمی کنیم. ما اومدیم گفتیم که اگر کارم بده باید بکنی و اگر درسم بده یا مدرسم بده باید بری. یعنی در این گونه موارد اصلا موضوع تصمیم گیری رو به عنوان یه انتخاب هر روز صبح از خودمون گرفتیم. و به همین جهته که انسان قراره در موارد مهم و اساسی با ارزیابی و قضاوت تصمیمشو بگیره، هدفاشو مشخص کنه، استراتژی رو برای اونها بریزه و جز در شرایط استثنایی که باید تجدید نظری در هدفها و راه و روشش بکنه، در موارد دیگه از همون راهی که با خودش قرار گذاشته و تصمیم گرفته حرکت کنه. و بنابراین حرف شما بسیار مهم و درسته که ما در مرحله آگاهی و خودآگاهی توانایی اینو داریم که بهترین انتخابی بکنیم که همکنون با دانشی که داریم و امکاناتی که داریم میسره. چون وقتی من بر اساس همه توان و ظرفیتم عمل کنم، احتمال خطا و اشتباهش حتما کمتره تا اینکه با نصف مغزم کار کنم یا با یه سوم مغزم کار کنم. یعنی این خیلی آشکار هست که در ارتباط با خود من چنین. حالا اینکه اصلا کل مغز منم 1/10 با واقعیت ارتباط نداره و اصلا غلطه، اون قصه دیگریست. ولی حداقل من میتونم در حد اکثر توان فیزیکی و روانی خودم با موضوع برخورد کنم. حالا من به پیام ها رسیدم. اگر مطلبی تو همین زمینه است یا مایلید صحبت دیگه ای داشت باشید، باید رو خط باشید بعد از پیام ها. اگر نه خداحافظی کنیم، هر جور میل شماست.
سپاسگزارم شما که منتظر بودم.
روی خط باشید بهتون. چنگان عجبن با ما باشید.
هرچی طولانی تر روی پاهام وای میستم درد و سنگینی و ورم پام بیشتر میشه.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
سوزش و خواب رفتگی پاهام خواب شب و ازم گرفته.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق از تکنیک های متفاوتی برای درمان اشکالات پا استفاده میکنند.
کیفیت معالجه و تندرستی شما هدف اول من است. به همین دلیل در مطب من روش همیشگی ما استفاده از لیزرهای یک بار مصرف بوده و برخلاف برخی مراکز دیگر ابزار لیزری استفاده شده در معالجه پای شما با استبلیزه چند باره دوباره به کار گرفته نمیشه.
مشکلات واریز و رگهای پا توسط شرکت های بیمه، مدیکر و مدیکال پرداخت می شوند. مطب در انسینو 818-900-2700 وبسایت incredibleveins.com 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
بیش از 50 میلیون نفر در امریکا از سردردهای مزمن و میگرن رنج میبرند. آیا میدانستید ریشه بسیاری از سردردهای مزمن، میگرن، سرگیجه، دردهای ناحیه گردن و شانه، درد و ناراحتیهای گوش، درد فک به هنگام باز و بسته شدن دهان و درست قرار نگرفتن دندانها روی هم از ناراحتیهای TMJ، TMD یا مفاصل فکی است؟ و آیا میدانستید بسیاری از این ناراحتیها میتوانند از دندانپزشکی نادرست ناشی شوند؟ دکتر نوید زمانی نوروماسکولار دنتیست با بیش از 19 سال تجربه یکی از 2% دندانپزشکان برتر آمریکاست که میتواند بدون دارو یا تزریق سلامتی را به شما بازگرداند. مطب دکتر زمانی دارای مجهزترین و پیشرفته ترین وسایل نوروماسکولار دنتیستری و سیتی اسکن. مشاوره رایگان. تلفن 818-788-7711 818-788-7711.
با اطمینان، راحتی خیال و قانونی به امریکا مهاجرت کنید. گرفتن ویزا و اقامت دائم امریکا زمانی ممکن و آسان می‌گردد که شما وکیلی آگاه و مقتدر در کنار خود داشته باشید. دکتر همایون مقتدر، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال امریکا با سال‌ها تجربه در امور مهاجرت، یار و یاور شماست.
من هماین مقتدر می توانم با استفاده از قوانین اداره مهاجرت شما را راهنمایی و کمک کنم تا شهروند امریکا شوید.
تلفن تماس دفتر حقوقی دکتر هماین مقتدر 818-996-1990 818-996-1990.
آیا از دردهای آرتروز خود خسته شده اید؟ آیا زانوی شما بسیار درد می کند؟ دیگر نگران نباشید. همکنون کپسول آرتروسل 300 میلی گرم در آمریکا بدون نسخه موجود می باشد. برای تهیه و اطلاعات بیشتر به سایت arthrosen.com یا با شماره تلفن 408-931-6054 408-931-6054 تماس حاصل فرمایید. آرتروسن 300 میلی گرم به بهبودی دردهای مفاصل شما کمک میکرد. arthrosen.com.
دکتر مهنوش شبلید، مشاور خانواده، روابط زناشویی و مشکلات فردی. اگر دچار استراب، خشم و افسردگی هستید، با دکتر مهنوش شبلید تماس بگیرید. دکتر مهنوش شبلید راهنمای شما خواهد بود تا مشکلات شما در کوتاه‌ترین مدت برطرف شود. اینتر نمبر 67134 تحت نظارت دکتر میهان. تلفن 310-999-58-55 310-999-58-55.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر، در ادامه این صحبتمون در مورد خودآگاه انسان، الان از مثال خودتون استفاده کنم، میخواستم ببینم چقدر میتونم این ارتباط بدم. فرمودید مثلا اگر یک تصمیمی داشتید در موقعی که پشت فرمونید ازش استفاده کنید فکر کنید، یا موقعی که نار میخورید فکر کنید. دقیقا در ارتباط با این مسئله خودآگاه انسان من میخواستم این سوال از شما بکنم که به اصطلاح در لحظه زندگی کردن یعنی این که من الان این مثال رو بزنم، وقتی من مثلا ماشینامو پارک میکنم تا محل کارم یا محل کلاسی که میرم در 15 دقیقه راهه، درسته؟ اگر من میام در اون لحظه به کلاسم و به الان مثلا چه تکلیفی داشتم و چجوری باید عمل کنم و چیکار کنم فکر میکنم، اون مسیر 10 دقیقه رو که میرم هیچی ازش نمیفهمم. یعنی نه به اون پرنده که مثلا نشسته روی درخت به زیبایی داره آواز میخونه متوجه اون نمیشم، متوجه گلای کنار خیابون نمیشم و میرم سر کلاسم و یه موقعی ناراحتم، میگم این 10 دقیقه رو هیچی نفهمیدم و فقط فکر کردم دربارش. ولی میخواستم ببینم اون در لحظه زندگی کردن اصلا درسته؟ چون من واقعا روی اون دارم خیلی کار میکنم و یه لذت بسیار خوبی ازش میبرم. مثلا اگه دارم نار میخورم، اگه بیام در مورد این که مثلا الان باید چه کتاب کنم و بدم فکر میکنم، اون از اون نار هیچی نمیخوام. ولی وقتی تمرکز میکنم روی نار خوردنم، بیشترین لذت رو ازش میبرم. میخواستم این رو چقدر تایید یا رد.
ببینید عزیز، این مثل این میمونه که شما من بگید من هفته دیگه جمعه مهمونی دعوت دارم، ولی الان هر شب دارم میرم اونجا و بر میگردم و یه 3 ساعتم تو ماشین میشتم فکر کنم مهمونی رو برم. خب ضرورتی نداره، شما قرار روز مهمونی برید. شما من میفرمین از ماشینتون پیاده میشید میخواید به سر کلاس، 10 دقیقه فاصله است. اگه قرار راجع مدرسه که موضوع مهم الان شماست فکر کنید نمیفهمید باغ و نمیدونم پرنده چه هستم نفهمید، برای که اون انتخاب شماست. اما اگر اون فکری که دارید میکنید بی خود اصلا فکر نیست، که مقدار ای بسا استراب و نگرانی و یا یه مقدار بازیای ذهنی شماست که فایده برش مترتب نیست، خب متوقفش کنید و بنابراین دوربرتون رو نگاه کنید. به بیان دیگه من و شما قرار آگاهانه موضوعها رو انتخاب کنیم. چرا من روی سیدی خوشبختی خواستم و طراح این رو گذاشت که یه آدمی است که زن و مرد نیست، روی پیشونش یه دره، جلوی این در یه آدم ایستاده، این آدم دوتا تابلو سبز و قرمز داره و موضوع هم میگه برن تو و بگن بیرون. شما اگر براتون موضوع الان مدرسه‌تون مهمترین مسئله است، هیچ مهم نیست که دوربرتون رو میبینید یا نمیبینید و در لحظه زندگی کردن شما فکر کردن، نه خیال کردن، نه نگران بودن، فکر کردن درباره موضوع امتحانی است یا گفتگویی است که میخواید با استادتون سر کلاس داشته باشید. اون موضوع اول شماست، پس بنابراین باید جایگاه اول داشته باشید. به همینجاست که مردم چه میکنن؟ مثلا هفته 5 روز میرن سر کار، کار میشه اساس کارشون، شنبه و یک شنبه به کارهای دیگه میرسن. یعنی همین تفکیکی است که دارن انجام میدن. حالا اشکال کار این است که بسیاری از مردم کار خانه رو میبرن به اداره، کار اداره رو میبرن به خانه، گرفتار میکنن. چرا معتقد هستن یکی از انتخابای غلط اینه که زن و شوهر با هم همکار باشن؟ به خاطر این است که وقتی همکار هستن، موضوعی خانه به بیزنس و بیزنس به خونه میره و هر اندازم مواظب و مراقب باشن در این کار اشکال و اختلال دیر یا زود پیدا خواهد شد، در حالی که جدا بودن نه و این مشکل و مسئله رو پیدا نمی‌کردم. بنابراین من از این که در لحظه زندگی کنم معناش این نیست که در لحظه لذت ببرم، چون شما اشاره‌ای که داشتید به لذت بود و همیشه عرض کردم این تفاوت رو باید قائل شد. در لحظه زندگی کردن یعنی لذت و درد همه چیز رو سنجیدم، پس من الان کاری میکنم که همکنون و در آینده لذت بیشتری داشته باشه و درد کمتری. در لحظه لذت بردن یعنی اصلا غیر از لذت به چیز دیگه فکر نکن، حالا هر کاری میخوای بکن تا آخر عمرت هم از پا در بیا و بدبخت شو. بنابراین به ما گفتن در لحظه زندگی کن، نه اینکه در لحظه لذت ببر. حرف این که من دوربرم و باید ازش خبر داشته باشم، حرف شماست که دارید میرید به سمت در لحظه لذت ببر. حال هیچ حرفی نیست اگر این بهترین انتخاب شماست که آمدی لذت برید. ولی اگر شما کار دارید، اگر شما درس دارید، اگر شما فرزندتون داره از شما سوال میکنه و برای او این پرسش مهمه، موضوع زندگی شما پاسخ دادن به این بچه است، نه اینکه دوربر شما گل و بلبلی هست یا نیست.
خب آقای دکتر، پس الان در ارتباط با این مسئله که مثلا وقتی دارم نهار میخورم دارم به اون نهارم فکر میکنم که ازش لذت ببرم و به چیز دیگه فکر نمیکنم، شما اینو رد میکنید؟
بله، آخه دلیلش این بود، یه چیز دیگه بود عزیز. حرف این بود که من میخوام یه تصمیم مهمی در زندگیم بگیرم، من میخوام تصمیم بگیرم ایران بمونم یا امریکا، و بعد عرض من این بود که علمو دارم، اطلاعاتو دارم، مشورت کردم، میخوام فکر کنم در زمانهای مختلف فکر کنم که از همه جای مغزم میگه، ولی برای موضوع عادی و معمولی من چرا باید نهارم که مهمتره با چیز دیگه خراب کنم؟ شما من بگید در وقت خوردن نهار موضوع مهمتری وجود داره؟ اصلا مهم نیست نهار. شما من بگید یه موضوعی است که هم سطح ناره نهارمو باید بخوره. من بگید موضوعی کم اهمیت داره پسش بزنید بگید الان وقت نهار منه و مسئله اولویت first thing first همینجا میاد عزیز. اصلا تفاوت آدم برنده و بازنده در زندگی غالب اوقات فقط در ترتیبه، فقط در هایرارکی و سلسله مراتبه. و من همیشه عرض کردم 50 تا اصلی که آدم های موفق و ناموفق داشتن ازشون خواستن 45 تاش این هم بوده. فقط تفاوت این بوده که اون آدم های موفق فرض کنین آگاهیشون یا کارشون یا ورزششون یا بهتر کردن روابطشون جز 5 تا اولویت اولشون بوده، آدم های دیگه این بین 40 تا 50 بوده. و چون در روز آدم ها بیشتر از مثلا به 20 تاش نمیرسن، این آدم ها 30 سال کار کردن، اون آدم ها 3 ساعت هم کار نکردن، این آدم ها 30 سال کتاب خونن، آدم ها 1 صفحه کتاب هم نخونن، در حالی که هر دو باورشون بوده که کتاب خوندن مهمه و مفیده و خوبه. فقط مال این آدم شماره 7ش بوده و مال اون آدم شماره 47ش بوده. این همیشه خونده، اون همیشه نخونده. و این اون تفاوت است که مطرحه. بنابراین موضوع اصلی و اساسی اهمیت موضوعها و مسائل هست که به عنوان اول و دوم و سوم قرار میگیره. و باز به همین جهت است که در جهت نیازها هم همینه. ببینید شما ممکنه در سلسله مراتب نیازهاتون بگید اول تشنگیه، بعد گرسنگیه، ولی اگر فرض بفهم یا سرما و گرماست، ولی قبول کنید که اگر 2 روز من شما یه جایی باشیم به اون اجازه ندن بریم دستشویی، نیاز اول ما رفتن دستشویی، بنابراین کاملا میاد جای اول رو میگیره. پس بنابراین اونا موج میزنن، پایین و بالا میرن، ولی در بلند مدت وقتی بخوان نظر بدن میگن اولین احتیاج انسان مثلا هواست، دومش فرض کنین آبه، سومش غذاست. چرا؟ برای که اینا موجب درد و مرگ زودتر و بیشتر میشن. پس در سلسله مراتب احتیاجات شماره 1 و 2 و 3 رو اینجا و اونجا پیدا میکنن. در خصوص موضوع هم همینه. بنابراین من میتونم اصلا نفهمم چی میخورم، برای که موضوع مهم دیگه ای دارم. و باز به همین دلیله که بسیار از اوقات شما میبینید مثلا آدم ها درگیر مسائل و مشکلات جدی هستن، مسئله مرگ و زندگیشونه. حتی یه آدمی رو میخوان ببرن اعدام کنن، بهش میگن آخرین غذا تو بخور، حتی میگن حق انتخاب داری. بگذاریم از این که بیشتر مردم اصلا هیچی نمیفهمن و بسیاری از مردم حتی اگر حرفی بزنن دو سفارش برن نمیخورن، برای که اونا رو میدونیم. ولی با وجودی هنوز ممکنه کسی که میخوان بکشنش بگه میخوام پیتزا بخورم تا یه غذای دیگه، و شما میتونید مات و معبود بمونید که در اینجا اصلا تو چطور میتونی باشی؟ چه رسه به این که به گرسنگی برسی، چه رسه به این که بخوای غذای خوشمزه تر بخوری. و باز به همین دلیله که موضوعی از این قبیل نشون میده انسان یه پدیده حیرت انگیزیه. من تو همین ماجرای مختلف و متفاوت که اتفاق افتاد، از جمله در خصوص ریحانه که همچنان هم سخت نگران و گرفتارش هستم، و تو بذاری چون الان من همینقدر که اومدم تو استودیو خانم فرهوده یه اشاره کردن به موضوع ریحانه. علت به هم ریختگی ذهن من در آغاز برنامه به خاطر اون بود، یعنی نمیخوام پنهان کنم، یعنی اون حواس منو پرت کرد، ولی شد چاره که اون موضوع جدی است. و روز یک شنبه من رفتم وسط برنامه جامعه بودی 2 تا 4 حدود 3:20 اروپا بود، فکر کردم نمیتونم برنامه رو برای بار سوم بشنوم، رفتم یه چیزی بخورم چون گرسنه بودم. بعد از چند دقیقه با سرعت برگشتم و برنامه رو روشن، ولی وقتی رفتم اونجا به خودم گفتم اصلا این غذایی که من دارم میخورم که اصلا طعم و مزه نداره، و حتی به خودم گفتم دیگه اینجا نیا برای این غذا. ولی بعد متوجه شدم نه، ماجرای اون غذا و اون رستورانی که من دوست دارم نبود، ماجرا حال بد من بود که خوشم نیومد و به خودم گفتم چرا آمدی. و این بس و اصلا رفتن من یه مکانیزم فرار بود از این که دیگه تحمل برای شنیدن بار سوم و احتمالا گریه کردنش رو نداشتم.
آقای دکتر الان رفتی به انسان، من اجازه دارم منم با شما بیام؟ وقت دارم یه سوالی بکنم در این مورد.
بفرمایید.
آقای دکتر دقیقا اگه خاطر باشه من یه بارم تماس گرفتم، گفتم بشر در مورد خودش کم میدونه. و اون روز یه صحبت با آقای فروزنده داشتید در تلویزیون که به یه تست یه سالی کردی در مورد بچه ها در سنین مختلف که بستنی میخورن بین 4 تا 6 سال اگه ریخ میگن میخواد نریزه مثلا نگه داره، در مورد 9 ساله یه نظر دیگه داشتی. من متوجه شدم که بشر خیلی از خودش به اصطلاح خیلی به خودش پی برده با این مثال کوچیک شما، ولی نمیدونم چرا این رو در اختیار مردم نمیذارن. علت اون پیشنهاد برنامه تیزان که دادم از اینجا نشد گرفت که میخواستم ببینم وقتی ما اینقدر میدونیم که مثلا افکار یه بچه بین 4 ساله تا 6 ساله با 6 ساله تا 8 ساله با 8 ساله تا 9 ساله متفاوته در مورد جواب یک موضوع، خب حالا این رو اگر به اصطلاح همگانی نمی کنیم مثل اون فروش اسلحه که نمیخوان جمعش کنن، آیا چون میخواییم از بشر مثل همیشه میفرمایید اون واژه زیبای بردهداری مدرن میخواییم حاکم این بردهداری مدرن باشیم نمیخواییم مردم بدونن؟
نه من فکر نمی کنم عمدی در این سیستم هاست برای نادانی. در این سیستما میل به تأکید به روی چیزایی است که چرخهای اقتصاد رو بچرخونه. ببینید من نمیخوام بگم مثلا توطئه ای در کاره که دبیرستان های امریکا رو از نظر آموزشی بهش ضربه ای بزنن، ولی باور من این است که سال کلاس 12 برای بیشتر بچه‌ها اصلا سال خطر و انحرافه. علتش هم این است که دانشگاه ها حرفای احمقانه گذشته رو میزنن که برای انتخاب دانشجو احتیاج به چنین فرصت هایی دارن که اصلا ندارن، اونم با دستگاه های تازه، و در نتیجه چون انتخاب دانشجو رو بر اساس کلاس تقریبا بیش از 99 درصدشون دهم و یازدهم میکنن، بچه ها همینقدر که در کلاس 12 رفوزه نشن و نمره قبولی بگیرن، اون شاگردی که تمام بهترین نمره ها رو گرفته میان سال 12 رو از کار انداختن. و اصلا به نظر من شادی که از بدترین اشتباهات در امریکا اینه. به من میگی قصد و عمدی در کار، اصلا باور ندارم. من فرضم بر این است که دانشگاه گفتن ما بر اساس چون میخواییم با خاطر و آسوده و استادان تنبل و برم سیستم تنبلترشون، برای که محیطای آموزشی گرفتاری دارن، محیطای آموزشی مثل محیطای حقوقی و قانونی عقب افتادن، یعنی سیستمای قضایی، برای که همیشه مال گذشتن، اونا زمینه فراهم کردن که چنین کنن. و بنابراین چون کلاس 11 مبنای کار 12 نیست، نجدن 12 سینیوریل میشه سال ولگردی و بسیاری از بچه همونجا منحرف میشن. به نظر من 10-20 درصد مطالعات مختلف متفاوت نشون میده دنبال دانشگاه اصلا نمیگیرن به خاطر ضربه کلاس 12. به من میگی توطئه در کار، نه، ولی از اونجایی که یه سیستم یه کاری کرده کسی هم نیومده سراغش. اصلا درست نگاه کنید به ماجرای تعطیل تابستان. قصه تعطیل تابستان از 500-600 سال قبل شروع میشه برای محیط‌های آموزشی. از اونجایی که در کشورهای اروپای شمالی که هوا هم سرده، خانواده‌ها در فصل تابستان بچه‌ها رو احتیاج داشتن برای کار کشاورزی و دامداریشون، ولی در زمستان نداشتن. بنابراین اومدن گفتن ما زمستان بچه‌ها رو می‌فرستیم به مدرسه، تابستان بچه‌هامون رو می‌خوایم برای که بهشون به عنوان نیروی کار احتیاج داریم. و بنابراین چیزی به اسم تعطیلات تابستانه درست شد. حالا شما فکر بکنید از اون ماجرا 400-500 سال گذشته، زندگی کشاورزی به زندگی صنعت و تکنولوژی تبدیل شده، ما هنوز تابستونا رو تعطیل میکنیم. انسان گرم سیری که در تابستون بهتر از زمستون کار میکنه رو در زمستونا به کار وامیداریم و در تابستونا میفرستیم تو خونه، اونم تازه با روزهای بلند بیکار. یکی از اون چیزهایی که در دنیا باید عوض بشه در حقیقت حذف داستان تعطیلات تابستان است. شما میخواید تعطیل بدید، یه جور دیگه سیستم رو درست کنید، یا روزی 3-4 ساعت بیشتر درس نگذارید تمام سال، یا بیاید هر 3 هفته 4 هفته یه هفته تعطیل کنید برای هر کاری که میخواید بکنید و برنامه‌هایی که دارید و اتفاقاً یه نظمی هم در یه مجموعه و سیستم میتونید به وجود بیارید. ولی بر اساس سنت 500 سال قبل اروپای شمالی برای کشورهای جهان تصمیم نگیرید که در فصل تابستان علم تعطیل میشه و دانشگاه و دبستان درش بسته میشه و یه مؤسساتی با این همه هزینه متوقف میشن و این هم همه محلی که اشغال کردن و بچه‌ها حیرون و سرگردون میمونن و پدر و مادرها با مشکل تابستان هم روبرو هستن. تمام آمارای همه جای دنیا هم نشون میده بیشترین اشکالات و انحرافات در بچه‌ها و حتی عادت و اعتیاد در بزرگسالی از این ایام تابستانه. خب به من میگی توطئه جهانی در کار، ابدا توجهی به اون صورت بهش نشده. و بعد برمیگرده به مسئله خود انسان. موضوع انسان موضوع انسان نبوده، موضوع انسان به خارج از خودش ارتباط داشته. بنابراین میخواد فیزیک بدونه و شیمی بدونه و حتی تاریخ گذشتگان رو بدونه، اما از حال خودش نمیخواد خبر داشته باشه. و این گرفتاری است که از نظر آنچه که به عنوان کریکولم یا ماجرای محتوای درسی و برنامه درسی از همه جای دنیا کم و بیش اشکال داره. کشورهایی که یه مقداری به این موضوع توجه کردن و قدم‌های مثبتی برداشتن جلو افتادن. نمونه برجسته‌اش کره جنوبیه. کره جنوبی آمد گفت برای ما مهمترین مسئله و هزینه‌ای که باید انجام بدیم دبستان‌ها و دبیرستان ماست. بهترین آدم‌ها رو با حقوق‌های بالاترین استخدام کردن برای معلمی. و در نتیجه با برداشتن یه همچین قدمی تونستن یه همچین جهشی از نظر علمی و تکنولوژی در سطح جهانی داشته باشن. و به همین جهت است که حتی از یه بهره هوشی بالای 105 در مقام مقایسه با امریکا که 98 روبرو هسته، یعنی اینقدر جلو افتاده. چرا؟ برای که متوجه شدن انرژی و پولشون رو باید صرف آموزش و پرورش بکنن. اونجاست که همه چیز رو میسازه، چون مقدمه هر چیزی آگاهیه. بدون آگاهی همه چیز محکوم به فنان و نابودیه. با آگاهی دیگه امکان درست و غلط رو خواهیم داشت. حالا اگر بتونیم بهش چیزهای خوب اضافه کنیم، از این آگاهی بیشترین بهره رو خواهیم برد. نه، توطئه در کار نیست عزیز. متاسفانه در این گونه موارد نادانی است. درست مانند همین حوادث و اتفاقات اخیری که مثلا در خاورمیانه و گروه داعش. وقتی شما، من امروز با دوست عزیز آگاهی صحبت می‌کردم، میگفت اگر فقط نگاه کنین به اسناد محرمانه‌ای که در این زمینه منتشر شده، شما وقت متوجه میشید که این سیاستمداران بزرگ اروپا و امریکا هیچ نمی‌دانند. و اینا فقط به دلیل قدرت و ثروتی که دارن هر وقت خرابکاری میشه، حالا با نیرو به اونجا به صورت عرض کنم بختی و اونم بدون حساب و کتاب حمله میکنن. و همیشه تونستن به دلیل قدرتی که دارن ظاهرن اوضاع رو خوب ولی واقعا بدتر کنن و به دنبال یه حادثه بد ما انتظار حوادث بدتر داشت باشیم. نه، جهان به قول نیچه همچنان اکنون قلمرو اوباش است و سوداگران زر و زور و زر در سراسر جهان دارن دروغ میگن، دارن فریبکارانه عمل میکنن، دارن با حرفای زد و نقیز دور از واقعیت و حقیقت در همه موارد عمل میکنن. فقط درصداش فرق میکنه. فقط درصداش فرق می‌کنه. و به همین جهت است که تا زمانی که من شما از شر سوداگران زر و زور و زر، ثروتمندان و سیاسیون و روحانیون، همه مال هر کس، همه جا خلاص نشیم، همین گرفتاری و همین بدبختی رو داریم. و متاسفانه مشکل دنیای امروز ما همچنان درگیر بودن در اینا و باور به این از ما بهترانها داشتنه، که اونم به اسامی مختلف و عنوانهای متفاوت و برخی از اوقات ارتباط با آسمان و زمین و همه جا درن فرمان روایی. به هر حال خوشحالم که باهاتون صحبت کردم.
سپاسگزارم آقای دکتر. ممنون از لطفتون.
خواهش.
سلامت و پایدار باشید.
ممنونم. قربان شما. خداحافظ. چنگ رجمند با ما باشید.
با درود، من جان کیومرث خسروی هستم، وکیل امور مهاجرت در آمریکا. دفتر ما شما را در گرفتن ویزا از طریق کار، سرمایه‌گذاری، خانوادگی یا پناهندگی، همچنین برای ورزشکاران، هنرمندان و نخبگان گرفتن سیتیزنشیپ و پاسپورت سفید یاری می‌کند. لطفاً با شماره 818-934-1561 تماس بگیرید یا به وبسایت parsvisausa.com مراجعه فرمایید. Hope to see you in America. 818-934-1561.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوئن شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوئن شفروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوئن شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000. آلن گوئن شفروله، مارک آف اکسلنس، اوارد وینر.
به مرکز زیبایی بیولی هیلز کاسمتیک اند لیزر سنتر در قلب بیولی هیلز خوش آمدید. در بیولی هیلز کاسمتیک اند لیزر سنتر با مدیریت و دست‌های پرتجربه دکتر کتی گوهر که مورد اعتبار و شهرت ستارگان هالیوود می باشد، به شما کمک می کند تا صورت و اندام خود را زیبا و جوان تر کنید. با روش تامی تاک، لایپوساکشن، برس انلارجمنت اند ریداکشن، لیزر هر ریموال، مواد پرکننده، بوتاکس، اکنه و کمیکال پیلینگ. در بیبلی هیلز کاسمتیک اند لیزر سنتر، دکتر کاتی گوهر چه با عمل جراحی و چه بدون عمل جراحی با اطلاع به سالخوردگی پوست و افتادگی صورت و بدن با تکنولوژی پیشرفته زیبایی و جوانی را به شما در کوتاه‌ترین زمان ترمیم باز می‌گرداند.
تلفن 310-275-41-55 310-275-41-55.
و اکنون هزاران شعبه سیروس تراول در منازل شما آماده تنظیم سفرهای دلخواه شما در 24 ساعت شبانه روز می باشند. با مراجعه به وبسایت cirustravel.com می توانید جای خود را رزرو و بلیت آن را با قیمت‌های مخصوص سیروس تراول مشخصا صادر نمایید. همکاران ما در شعب سیروس تراول تا آخرین روز سفر همراه شما خواهند بود و این امتیاز را مسلماً در وبسایت‌های دیگر نخواهید داشت. تلفن رایگان 800-332-9787 کماکان جوابگوی نیازهای مسافرتی شماست.
دکتر رامتین مسعودی با تخصص در درمان رگ‌های واریز با بیش از 10 سال تجربه و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکیر.
دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز امسینو و اورنج کانتی 310-855-7171 855-7171.
با نهایت تأسف و تألم در گذشت پدر و همسر گرامیمان آقای یوسف شوشنی را به اطلاع می رسانیم. مراسم خاکسپاری روز چهارشنبه 8 اکتبر ساعت 10 صبح در ایدن مموریال برگزار خواهد شد. خانواده های وابسته شوشنی، اخوان، سمیدی، سامانی، سبا، رهبر، شالف، زهابی.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم، با آقای دوستان در لس آنجلس میرسونم که امروز در انجمن همبستگی مشاغل که از ساعت 6:30 در المپیک کلکشن برگزار میشه و همراه با صرف شام خواهد بود، من سخنی خواهم داشت. همچنین فردا چهارشنبه در کلوپ روتاری رنچو پارک که از ساعت 12 با صرف نهار همراه هستم سخنی خواهم داشت. هر دو در المپیک کلکشن هست و دوستان در صورت تمایل امشب میتونن 6:30 به المپیک کلکشن تا 7 که شام صرف خواهد شد تشریف بیارن و یا فردا ساعت 12 ظهر به المپیک کلکشن در کلوب روتاری. همچنین با آقای دوستان در تورنتو میرسونم که روز شنبه 18 اکتبر سخنی در باره 16 صفت و ویژگی عشق و انسان عاشق دارم و روز یک شنبه 19 دو کنفرانس 2-5 بعد از ظهر چگونه میتوان به امنیت و آرامش رسید و 6-9 بعد از ظهر از سنت تا تجدد یا مدرنیته در تورنتو. کارت ورودی در مراکز منتخب ایرانی است و یا از طریق رادیو صدای ایران میتونید اون رو دریافت کنید و هم البته در محل کنفرانس هم خواهد بود، ولی اگر میخواید مطمئن باشید که جا داریم، چون برخی از اوقات ما با نداشتن جا متاسفانه باید گفت روبرو هستیم. و اما روز یک شنبه 26 اکتبر در UCLA در لس آنجلس از سنت تا مدرنیته، یعنی از دیروز و آنجا و آنها به امروز و اینجا و من و ما، کنفرانسی از ساعت 5-8 بعد از ظهر برگزار خواهد بود و همکاران رادیو در اونجا تشریف دارند و اونها رو به حضورتون معرفی خواهیم کرد و فرصتی برای آشنایی از این عزیزان است که بیشتر اونها شاید شما با صداشون آشنایید ولی کمتر با خودشون. بنابراین یک شنبه 26 اکتبر از سنت تا مدرنیته عنوان صحبت من است همراه با معرفی همکاران در رادیو در UCLA. کارت ورودی کنفرانس های تورنتو و اینجا همه $30 و اون رو میتونید از طریق kodum.com دریافت کنید یا در محل کنفرانس و یا از مراکز منتخب. فقط آنچه که مربوط به یوسی هست از 2-3 روز آینده در اختیار دوستان قرار خواهد گرفت. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید. خواهش می‌کنم بفرمایید.
آقای دکتر اول یه چیزی بگم دوام نکنینا. من می‌خواستم بگم شما بعد از ظهر سرحال ترین و خوشحالم که بعد از ظهر تونستم با شما تماس بگیرم.
ولی آخه من معمولا وقتی سرحال ترم سگ و بد اخلاق تر هم هستم، بنابراین مواظب به اونم باشید به هر حال. خب
آقای دکتر من می‌خواستم یه خورده کلیر بشم راجع به این که این شما همیشه میگین که مسئله جنسی یعنی سکس داشتم خیلی روی سلامتی خیلی تاثیر داره، ولی هیچ وقت دیتیل نرفتین. منم نتونستم مطالبی در این مورد جای دیگه مطالعه کنم. میخواستم لطف کنین که به من بگین از لحاظ جسمی یا روحی روانی اگه مثلا آدم نداشته باشه چه تاثیرهایی ممکنه بذاره، بعد من یه خود نروش بکنم.
ببینید عزیز، گفتگو این هست که وقتی که شما به جنین نگاه میکنید در شکم مادر، قسمتی که مربوط به تمایل جنسیه با موضوع تولید مثل و مسئله زنده بودن و موضوع لذت و در و مسئله امنیت و آرامش با هم گره میخوره و بنابراین هر کدوم از اینا وقتی به هم بریزن حتی بقیه رو به هم میریزن و قسمت رشد یافته اصلی و اساسی فعال در دوران جنینی به ویژه در 2 ماه آخر این قسمت. دوم، تمایل جنسی یا سکچوال درایو از هر درایو یا کشش طبیعی دیگه نیرومندتر، یعنی در مقام مقایسه حتی با حفظ جان و یا سائق یا سائقه اشتغال، یعنی سه تا کشش طبیعی که در ماست، چون انسان هیچ غریزه اینستینکت نداره به معنی مکانیزمی خودکار و ناآگاه و مسلط و خادم نو و متوجه هدف و متناوب که در حیوان دیده میشه در انسان نیست، ولی انسان در مقابلش 3 تا درایو یا کشش های طبیعی داره که وجود او رو حرکت میده و میدونیم این نیرو در 14 ماه اول، بین 14 تا 36 ماهگی، بین 3 تا 4 سالگی، بین 4 تا 6 سالگی، بین 6 تا 12 سالگی اصلا چه مراحلی رو طی میکنه و نه تنها موضوع رشد جنسی، رشد احساسی عاطفی ما رو در این دوران مثلا در 7 سال اول که اساس زندگی ماست و بعدش هم پایه‌گذار نظام عقلی ماست رو موجب میشه، تعادل بیوشیمی مغز رو برقرار میکنه، رابطه جنسی تعادل بار الکتریکی و مغناطیسی رو برقرار میکنه، سیستم رو به تعادل میرسونه، درست مانند آدم تشنه‌ای که اگر تشنگی از یه حد بگذره به هم میرزه، گرسنه‌ای به هم میرزه، بیخوابی به عنوان یه نیاز هم در اینجا مطرحه، یعنی به عنوان یه احتیاجه که شما در گیاهان میبینید که از طریق فرض کنید گرده هاشون یه چنین چیزی رو موجب میشن، در حیوانات میبینید که وقتی حیوان وارد اون مرحله تولید مثل میشه یا مرحله تمایل جنسی، نیرومندترین در حقیقت حالتی است که در جهت رسیدن به هدفش رو پیاده میکنه و خودش رو به خطر میاره، همونطور که انسان شاید در هیچ موردی به اندازه رابطه جنسی ریسک رو و خطر رو نمیپذیره و گرفتاری هایی که مربوط به اون هست رو پیدا میکنه. بنابراین تکلیف موضوع و مسئله روشن. حالا هر زمانی که شما در مقابل این تمایل یکی از این سه راه رو انتخاب کنید تکلیف روشنه. راه اول ارضاء تمایلات جنسی، سیستم رو به تعادل میرسونه و شما رو در شرایط و وضعیتی که هستید نگه میداره. دوم سرکوب کردن و منعشه، چون این چیزی نیست که بتونید باش کار دیگری جز سومی که عرض میکنم انجام بدید. سرکوب کردن و منعش موجب اختلالات روانی میشه تا اونجایی که هنوز میدونیم. بیشترین آسیبی که من و شما در دوران کودکی میخوریم در ارتباط به موضوعایی است که به موضوع جنسی مرتبطه. درسته که مرحله جنسی در 14 ماه اول در منطقه دهانه، درسته که 14 تا 36 ماهگی در مرحله عمل دفع خودشو نشون میده سه تا چهار سالگی در مسیر در حقیقت تحریک فرد از طریق دستش یا هر چیز دیگری که به حال در پسر و دختر متفاوته، ولی آنچه که هست یعنی به عنوان نیروی جنسی به اون صورت شما نمیشناسیدش، ولی به عنوان یه پدیده ایست که نقش اساسی رو در بیماری و یا گرفتاری های من شما داره. ولی اگر شما نیروی جنسی رو من کنید و بعد در مسیر درستش آنچه که به عنوان مکانیزم دفاعی فروید هست و تنها مکانیزم دفاعی خوب که اسمش سابلیمیشن یا والایش بگذارید که از او در نهایتش عشق رو بسازید، به هر حال شما اون نیرو رو به راه درستش انداختید که در عشق ریشش که رابطه جنسی، نتیجهش هم رابطه جنسی اون تحقق پیدا میکنه. و در انسان محرومیت های جنسی با خودش همه گرفتاری های روانی که زمین احساسی عاطفی داره رو به وجود میاره، از احساس شدید حسادت گرفته تا کینه‌توزی تا بدجنسی تا به نوعی حالت عصبانی و عصبی، حالت بیرحمی در ارتباط با دیگران، همه ناشی از محرومیت هایی که تو این زمینه وجود داره و اشکالات و انحرافاتی هم که در موردش میشناسیم. بنابراین یک نیاز، اصلا صرف نظر از زمینه مغزیش، یک احتیاج و نیازیست که باید مانند تشنگی، گرسنگی، خواب ارضا بشه. به همین سادگی در حیوان هست، در انسان هست، فقط تفاوت‌های اصولی و اساسی هم در برخی زمینه‌هاش داره. ولی مطلبی با این همه بسیار محکم بودن از نظر مغز و بدن چیزی نیست که کسی بخواد در مورد اهمیتش و یا نقشش به هر حال به موضوع کم اهمیت نگاه کنه. و بعدم وقتی نگاه میکنید تاریخ بشر درگیر یه چنین روابطی است و مسائلی از اونه که دو تا نهاد اصلی که در همه جوامع بوده، یکیش خانواده است و یکی مذهب، رو موجب شده هیچ جامعه‌ای تا به امروز شناخته نشده که یک نوعی از ارتباطات بر اساس قواعدی در این زمینه نباشه و بیشتر گرفتاری‌های درون سیستمی خانواده برمیگرده به رابطه جنسی، هم از رضایت و یا خیانت و انحرافاتی که در این زمین است. بنابراین اهمیت موضوع کاملا مشخص و آشکاره.
بله. بعد غیر از اختلالات روانی میتونه موجب بیماری جسمی هم بشه؟ مثلا
بیماری جسمی بسته به موردی است که اون دیگه فقط جنبه سکس و رابطه جنسی داره. یعنی فرض بفرمایید عدم انجام رابطه جنسی ممکنه یه بیماری رو مثلا مثل پروستات در مردان به وجود بیارونه، به خاطر اینکه فعالیت فیزیکی و پزشکی صورت نگیره. اینکه تأثیرات سایکوسوماتیک داشته باشه حتما، یعنی آدم رو به سردرد بکشونه، به کمردرد بکشونه، به مشکلات پوستی برسونه، به جهاز هاضمه برسونه، معلومه تمام اختلالات روانی میتونن در شرایط خاص خودشون موجب بیماری های سایکوسوماتیک یا روانتنی بشن. حتی گفته شده بیش از 80-90% میگرن ها اصلا سایکوسوماتیک هست، یعنی یا پرس کنید جهاز هاضمه یا مسائل مربوط به پوست یا تنفسی، اصلا آسم و آلرژی و ازما زمینه در کنترل درد وسیله کودک در دوران به هر حال طفولیتش داره. اینا موضوعایی است که میشناسیم. بنابراین دردهای فیزیکی که مرتبط به اینا هستن، که مرتبط به زمینهای روانی هستن، ولی خود مشخصا نداشتن رابطه جنسی درست مثل این که به برخی از بانوان ممکنه گفته بشه که اگر شما رابطه جنسی نداشته باشید یا حامل نشید، این خطرات شما رو تهدید میکنه و در اینجا شما با عدم استفاده از این مجموعه و سیستم مهم اساسی هستی که در بدنتون وجود داره. و به همین دلیل است که خیلی از اوقات پیشنهاد میکنن که شما برای که این گرفتاری یا اون گرفتاری رو پیدا نکنید، بهترین است که فرض کنید صاحب فرزندی بشید، که در حقیقت همه اینا از نظر طبیعت یکی هستند و مرتبطه با هم. حالا اگر مطلب و حرفی دارید باید خواهش کنم روی خط باشید، چون با توجه به شرایط تغییری که در این مقدار زمان آگه یا پیدا شد در قسمت قبلی، من بعد از این در خدمت شما. اگر حرف تمام شد خداحافظی کنم. هر جور
نشه
روی خط باشید لطفا. شنگان عجمن با ما باشید.
پدر و مادرم سناشون رفته بالا، مادرم دندون مصنوعیش لخ شده، پدرم دندونه خراب و شکسته داره.
عزیزم من میدونم نباید حرف بزنم، فقط باید گوش بدم، ولی میدونم دکتر آکف جراح لثه و متخصص کاشت دندون میتونن همه دندوناشون رو با هم در بیارن و 4 تا ایمپلنت بکارن و همون روز تمام دندونای یک آرواره رو هم بذارن. به اصطلاح اینجا بهش میگن All on 4 Dental Implants. شماره تلفنشون هم هست 858-490-9086. وبسایتشون هم www.sandiegodentalimplants.com.
چقدر عالی، ولی خرجش چی؟
نگران نباش، قیمتشون خیلی مناسبه، مشاوره رایگان هم دارن. تازه من و تو هم میتونیم زمان جراحی پدر و مادر هر کدوم فری کلینینگ و اکس ری هم بگیریم. دکتر آکف 858-490-9086.
میدونی که چند وقت دنبالش میگردم؟
دنبال کی؟
کسی که درکم کنه، کسی که وقت بذاره و به سلیقه من اهمیت بده، کسی که بهش اعتماد کنم و تا آخرش با من بمونه.
به من میتونی اعتماد کنی؟
ای بابا، میخوام خونم رو ریمودل کنم.
خب این که کاری نداره، در دفتر سعید دیزاین استودیو به مدیریت سعید کامکار با تجربه و سلیقه و دقتی که در کار طراحی دارند هم میتونی بهشون اعتماد کنی و هم تا اتمام طراحی و ساخت پروژه قدم به قدم همراهت خواهند بود. اینم تلفنشونه 949-307-2723.
اوه خیالم راحت شد. گفتی کجا؟
سعید دیزاین استودیو 949-307-2723.
قابل توجه هموطنان مقیم کالیفرنیا، نیویورک، نیوجرسی و تگزاس، با کمال مسرت به اطلاع میرسانم زمان ثبت نام در بیمه های سلامتی و اوباماکر از 15 نوامبر میباشد. جهت اطلاعات بیشتر و خدمات رایگان با من سعید ثابتی در خدمات بیمه ثابتی تماس بگیرید. 949-679-3500 949-679-3500. متشکرم.
پیامی بسیار مهم برای آینده شما از دکتر سازان اخوت وکیل کالیفرنیا و فدرال در مورد تنظیم قرارداد قبل و یا بعد از ازدواج و یا در زمان طلاق. هرگز چشم بسته و یا از روی احساسات ازدواج نکنید، چون حتما پشیمان خواهید شد. یکی از پیچیده‌ترین قوانین در آمریکا قانون ازدواج و یا طلاق است که چنانچه در زمان تنظیم قرارداد شما و یا وکیل شما تمام این قوانین را کاملا در نظر نگیرد، در آینده دچار گرفتاری‌های بسیاری خواهید شد. بهتر است با دکتر ساسان اخوت تماس گرفته تا شما را راهنمایی کند. دفاتر دکتر ساسان اخوت، لس آنجلس، سنچری سیتی، انسینو، اورنج کانتی و سان فرانسیسکو. تلفن 213-489-9999 و 08 ایرانیان.
برای پیش خرید زمین و خدمات مربوط به آن در ایدن مموریال پارک با آقای شان صداقتی، مشاور فارسی زبان، آگاه و صدیق در ایدن مموریال پارک تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
KSWD FM HD3 Los Angeles.
بخش از برنامه رازها و نیازها را خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه ریز مالی، بیمه و سرمایه گذاری به شما تقدیم می کند. تلفن 818-992-9990.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر ممنونم. پس اینطور که من برداشت کردم از این چی که الان گفتم و قبلا که به برنامهاتون گوش میدم، پس مسئله خود ارضایی که کار درستی نیست.
نه من همچین حرفی نزدم. نه ببینید عزیز، ماجرای خود ارضایی در حقیقت اون بالانس بیوشیمیایی رو برقرار میکنه. به من میگید یه سیستم کامل و کافیست؟ نه، ولی بدون تردید حداقل اون اتفاقی که باید بیفته میفته، چون طبیعت که نگفته شما باید در ارتباط با یک کسی به این حال و این مرحله برسی. طبیعت اون رو در شما به وجود آورده، شما اون رو ازش یه جنبه و جلوه دیگری ساختید که در مفهوم عشق همونی که عرض کردم اونو انسانی تر کرد، ولی وقتی به زمینه فیزیک و مکانیکیش نگاه میکنید ای بسا در بسیاری از موارد درست ماننده یه رابطه است. تازه بسیاری از مردم با هم رابطه دارن هیچ حس و احساسی نسبت به هم ندارن.
بله، اینی که میگم به خاطر اینکه من مثلا یادم شما راجب وقتی مثلا یه ناراحتی هایی که زن و شوهر با هم پیدا میکنن، مثلا premature ejaculation و اینا، میگفتیم در اثر خود ارضایی.
آخه عزیزم شما چرا مسائل با هم مخلوط میکنه دیگه؟ ببینید شما من میگید یه کسی یه مشکلی رو داره، علتش میتونه اون باشه برای پریمچور اجاکولیشن، ولی اینکه پس نتیجه میگیریم بعد از که نخواهد بود. برای همونجا مگر به عرایض من توجه کنید، وقتی اینقدر زیاده که این سیستم خبر و عمل رو با هم مرتبط میکنه. و الا اصلا در تمام این گفتگویی که من با شما داشتم شاید اشاره به 3 تا 4 سالگی هم کردم که به عنوان یه مرحله عادی است که بچه کودک خودش رو کشف میکنه و بنابراین به خودش دست میزنه. دخترها از 3 تا راه این کارو میکنن، پسرها از یه راه که لمس کردن خودشونه و اونو به عنوان یه مرحله عادی من گرفتن. شما در هر کاری که مقداری از یه حدی بگذره یا از دوره و زمانش بگذره ادامه بدید مسئله است و اون مسیر رشده. بنابراین بچه 6 ماهه معلومه دایپر خودشو خیس میکنه، ولی آدم 6 ساله یا 60 ساله که قرار نیست چنین کنه.
بله،
مثلا
در چه مرحله این
نرمال
اوکیه؟
خود ارزایی مثلا ها آفن این اوکیه. شما اگر به من بگید یک یا دو بار در هفته است، من باش مسئله ای ندارم، برای که در حقیقت اون حد اقلیست که برای ایجاد تعادل بیوشیمیایی بدن به نظر میرسه در رابطه لازمه. 2 یا 3 بار رابطه جنسی رو برای بیشتر آدم ها در بیشتر شرایط در هفته توصیه میکنن، بین فرض کنید بین سن 20 مثلا، حالا بسته به کجای دنیا چه هست، 65-70 هر چه هست.
بله من یه چیز دیگه هم کلیر بکنم در رابطه دختر و پسر که میخوام با هم آشنا بشن. شما گفتین که این بهتره که این سکس به وجود نیاد تا یه مدتی که آشنایی و اینا راه خودشو طی بکنه، راه نرمالش و اینا، و سکس نیاد وسط. بعد من میخواستم ببینم اینو شما در حالا پس در دوام بکنید، در رابطه دختر پسرای جوون میگین یا اینکه کلن در هر رابطه؟
نه ببینید عزیز، من حرفم روشنه، ولی چون شما یه کمی شما شاید به دلیل برداشتتون مسئله است. حرف ما این است که 1 چیزی به اسم عشق وجود داره، 2 این عشق بالاترین مرحله احساس و اوج حال و ارتباط انسانی است، 3 عشق یه مسیری برای رشد خودش داره که باید اون رو به پشت سر بگذاره و یه مراحلی باید طی بشه، 4 رابطه جنسی مسیر این رشد رو متوقف میکنه یا منحرف میکنه. پس من به این دلیل برای اونایی که میخوان عاشق بشن و احتمالاً بعدش ازدواج کنن، داشتن رابطه جنسی رو به خاطر اختلال در مسیر رشد درست نمیده، به همین سادگی. پس ولی فرضهای قبلی براش وجود داره. من درباره رابطه جنسی به اینکه آدما میخوان داشت باشن شن به من چه مربوط؟ ولی من میگم شما میخواید ازدواج کنی، شما میخواید در دنیای امروز که توصیه میشه بدون عشق نباشه، میخواید عشق داشته باشید و ازدواج کنید، درگیر رابطه جنسی نشید، برای که این خطر وجود داره که رشد عشق رو متوقف یا منحرف کنه. به همین سادگی. شما به دنبال ازدواج نیستید، شما به دنبال عشق نیستید، شما دلتون خواهد رابطه جنسی داشته باشه، دو طرف راضی و راحت هستید، بنده چی کارم، به من چه مربوط؟ بنابراین بحث اون عزیز، یعنی درست مثل اینه که من برگردم بگم شما دلتون میخواد مثلا حالا که وکیل هستید وکالت کنید، باید برید بار رو بگذرونید، این شرطشه. اگر نمیخواید وکیل باشید، اصلا وکیل نیستید، اگر نمیخواید کار وکالت بکنید، برای چی برید امتحان بار رو بگذرونید؟ اونا موضوعی است که به هم مرتبطن. بنابراین بحثی که من داشتم در چارچوب ماجرای عشق و ازدواج بوده، که اون یه دو تا چیز متفاوتن. مردمان فکر بکنن رابطه جنسی و عشق یکی نیست، دو تا چیز متفاوتن ولی کاملا به هم مرتبطن، در هم تنیده شدن. عشق ریشش تمایل جنسی و میل جنسی انسان، نتیجش رابطه جنسیه، ولی در میانه راه قرار نیست چنین باشه. بنابراین این بحثیست که اونجا من داشتم از خیشم تمنا میکنم. لطف کردی،
خیلی دوستتون دارم.
متشکرم از محب. مرسی عزیز.
خواهش.
رادیو همراه بفرمایی. الو.
الو با من هستم.
بله خواهش کنم بفرمایی.
سلام علیکم. خسته نباشید.
سلام بفرمایی.
خیلی خوشحالم با تو صحبت میکنم.
منم همینطور.
از آمریکا زنگ میزنم. 47 سالمه. بعد یه مشکلی با همسرم داشتم که چندین بار به صداقت هم دیگه دار شدیم و من رفتم از خونه بیرون، و الان هم که دیگه برای آخرین بار تقریبا یک ماهی که رفتم. الان مشکلم من با دوقلوی دختری دارم که 14 سالشونه.
و فقط همین دوتا رو داری؟ ببخشید فقط همین دوتا رو داری؟
نه، من یه پسر 24 ساله هم دارم که تقریبا با اون مشکلی ندارم، چون اون همکارم هستش و با هم کار میکنم و خیلی هم رابطه اون قبلا خب توی اون جریانات مشکلات زناشویی که داشتیم اون خیلی اذیت شد و چیز، ولی الان فکر میکنم اونم ترجیحش هم بود که ما با هم یه زندگی نکنیم که این مشکلات و بسیار اونم اذیت میکنم.
همسرتون چند سالشونه؟
همسر من هم 40 ساله، 42 سالشه، 41 سالشه.
اون وقت یعنی اولین بار که پسر شما متولد شد ایشون 17-18 ساله بودن؟
بله، ما خیلی 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 زود ازدواج کردیم. من 21 ساله بودم و ایشون نسبت که اولین 17 سالش بود که ازدواج کردیم اشتباه. بعد مثلا مسیر زندگی هم یه توضیح کوچیکی بدم که ما از ایران مهاجرت کردیم به کشورهای خلیج و اونجا گرفتاری بسیار شدید داشتیم علاوه بر اقامتی، و بعد خودمون رو خرجی به هر صورتی بود که شدیم تا 11 سال اونجا موندیم. بعدا خیلی گرفتاری، خیلی مشکلات شدید داشتیم علاوه بر اقامتی که اونجا خود کشوری هست که نمیشه چون اقامت نشوشی نمیشه درست کار بکنی و گرفتاری برام پیش اومد، تا اینکه زمانی که بچه‌ات این دو قلوها رو مفیده کردیم مسیر زندگی مثلا عوض شد و دلان یه جور دیگه شد و بعض کار خوب شد و اقامتون درست شد و بعد هم مدیم آمریکا.
من ببخشید یه کمی صدای تلفنتون شفاف و خوب نیست، اگه میتونید نزدیکش باشید یا کمی بلندتر صحبت کنید.
نه، من نزدیکش هستم، با تلفن صحبت میکنم، نمیدونم شاید الان بهتر،
الان خیلی بهتر شد. بعدن
ما اینجا که اومدیم من فکر میکردم اونجا تون توی اون کشور که بودم یه مقدار زیادی ما گرفتاری های زیادی داشتیم، من فکر میکردم که خب ما اونجا به صلاح ما ایرانی ها فکر میکنیم که مسئولیت زندگی به عهده مرده و مرده که تمام این بار رو اگه خوب
الو من تلفن شما رو دارم هنوز ولی صداتون رو ندارم.
صدای منو داری الان؟
الان پیدا دوباره آمدید. بله. حالا بیاد وارد این که شما چی فکر می‌کردید نباشه، به من بگید چه خبر است در زندگیتون عزیز، چون اگر بخواید الان چه خبر؟
خب بعد از اون که اومدیم اینجا گرفتاری مشکلات ما شروع شد از بعد از 4 سال بعدش، و ما چند نزدیک 8 9 سال اینجا گرفتاری شدید پیدا کردیم که نتونستیم با هم دیگه زبون هم دیگه بفهمیم، و چندین بار من رفتم اومدم بودم که نشد دیگه. آخر یک ماه پیش من به نشستم که دیگه ما نمیتونیم با هم زندگی کنیم. حالا مشکل من اینه که خب ما که دیگه تقریبا فکر میکنم بعد از 8 9 سال گرفتاری دیگه کارم به آخر خط رسیده، و مشکل من اینه که این دو تا دخترای من نمیخوان منو ببینند، و مخصوصا یکی از اونایی که من خیلی هم مدافعش بودم که چون با مادرش مشکل داشت و همیشه من چیز میکردم، همیشه واسطه میشدم که مثلا باید خوب باش صحبت کنی، باید باش احترام بذاری و چیز بکنی، الان همون دختر الان حاضر نیست منو ببینه.
چرا فکر میکنید حاضر نیست شما رو ببینه؟
به دلیل اینکه نمیدونم دقیقا، ولی احساس میکنم که شاید احتمالا هم سلام داره این مکالمه میشنوه، با من که نیست ولی خودتون، شاید احتمال میدم که به دلیل اینکه مادرش همیشه بدبینی و یه چیزی داشت که احساسی داشت که من با کسی دیگه هستم که هیچ وقت هم چیزی وجود نداشته، که همیشه این مشکل بی‌اعتمادی و اینا درش بود، احتمال میدم که همین مسئله رو در اونم چی تأثیر گذاشته در اونا، که اینا فکر میکنن که من خیانتی در کار در این کار
اگر
خیانت
نه آخه خیانتی باشه، به هر حال اطلاعاتی هست، اسمی هست، آدمی هست، زمانی هست، اینا رو همسرتون به شما منتسب کرده یا اینکه نه همینجوری فقط میگه تو باید؟
متاسفانه تقریبا 7-8 نفر رو بله، ولی بدون مدرک و بدون هیچ کنه چیزی، فقط مثلا مکالمه یه تکست یه خانمی بوده که اونو خودم من بهش گفتم، ولی اونو گفتش که آره این تو پس با اون هستی، بعد منم احساس میکنم خیلی مرد خوشتیپ و خوشچیزی هستم که هر کسی نگاه میکنم اینقدر جذابیت دارم که یه چیز بی دلیل و بی منطقی که 7-8 نفر هر کی در جریان بوده گفته که اینجوریه، ولی نه هیچ دلیلی، هیچ مدرکی، هیچ
چیزی. شما یا فکر میکنید، آیا فکر با این همسرتون فکر میکنید این حرفا رو همین جوری میزنه به خاطر گرفتن امتیازاتیست، یا واقعا این گونه حس و احساس میکنه و فکر و عقیده شه؟
والا متاسفانه هیچ کدوم از اینا رو، چون به دلیل به اصطلاح اون واقع بود نبودن ایشون که من همیشه باشون، که همیشه به اصطلاح افرادی هم بودن که اومدن در این جریان و من همیشه سوال کردم خب شما به چه دلیلی میگی، به چه مدرکی میگی و چجوری اینو میخوای ثابت کنی، هیچ وقت به هیچ دلیلی که به من شک داری، نه شک ندارم، نه من به تو شک ندارم، اگه به تو شک داشتم یک ساعت هم نمیتونم، یک دقیقه هم نمیتونم با زندگی کنم. خیلی خوب، پس تلفنم وقتی چک میکنی، پس وقتی 5 دقیقه وقتی دیر میام مورد سوال و به اصطلاح چیز بازپرسی قرار میگیرم، اینا دلیله برای اینه که شک داری، ولی از اون طرف میگم شک داری، میگی نه ندارم. میدونی چی میگم؟ یعنی من یکی از دلایلش این که نمیدونستم چی میخواد، نمیدونم که این رابطه چی میخواد، فقط گرفتاریایی که پیش اومده همش به یک چیزای، مثلا من ورزش میکردم، ورزشمو متوقف کرد به دلیل اینکه نه تو برای چی میری، اصلا معلوم نیست کجا میری، چی جوریه، یه همچین حالتایی که در اصل من با دو تا دوستای خانوادگی که داشتیم حتی میرفتم.
حالا بزنید باز من ببینید، نه ببینید اگه بخوایم با این جزئیات برسیم، من ازتون سوال کردم، بازم پیگاهش، شما فکر میکنید که ایشون بیمار است یا واقعا اینا رو باور و اعتقاد داره، باور و اعتقاد داره، یا اینکه همجوری میسازه برای که شما رو یه جوری سرکوب کنه؟ آخه ببینید عزیز، من میخوام اون برام مهمه، آیا واقعا ایشون این رو با تمام وجودش باور داره، حس میکنه، احساس میکنه، لازمم شد بدونی که سند و مدرکی داشته باشه میگه من مطمئنم این با کسانی رابطه داشته و داره؟
نه
خب اگر این میشون مطمئنی، حالا به من بفرمید غیر از این موضوع علت اختلاف دیگه شما الان چیه؟
علت اختلاف که الان که اختلافات شدید متفاوتی که ما اصلا نمیتونیم با هم دیگه، به قول شما میگه که یه نفر ژاپنی حرف میزنه یه نفر فارسی حرف میزنه، اصلا تو هیچ گونه رابطه حتی چیزای جزئی هم با هم دیگه نمیتونیم.
اوکی خب حالا شما چرا ناراحتی دخترتون نمیخواد با شما حرف بزنه؟ ببینید عزیز، اگر همسر شما، چون این بیماریست و ارثی هم هست، اگر همسر شما، اگر من نمیدونم، شکاکن و این بیماری رو به فرزندتون دارن، یا اینقدر این حرفا زدن که فرزندتون یا فرزندانتون هم به این نشستن که خبری هست با شما نمیخوان حرفتون، خب نزنن. شما حالا شما میخواید چیکار کنید برای دختر 14 ساله؟ یعنی الان اگر شما قراری باشه هم دیگر ببینید، اون نمیخواد شما رو ببینه؟
نه اون نمیخواد، من همه اصلی که باید صحبت کردم گفت ندادی، من نمیخوام ببینم.
اوکی شما ولش کنید، چون دو تا احتماله.
خودم همین فکر رو میکردم ولی میخواستم
نازش، برای که فایده نداره. ولی مسئله همسرتون رو ببینید عزیز، اگر شما پلوی من میامدید و فرصتی بود. من میفهمیدم همسر شما مریضند یا یه خبرایی هست، یعنی وقتی جزئیات رو آدم بده. بله، اگر به همسرتون بگید بریم پرلو یه نفر ببینیم چه خبره، حاضرم بیان.
بله، یه نفر
منظورتون یه روانشناسه؟ روانشناس.
Right. بله حاضرم.
خب چرا نمیرید؟ برید اونجا که همه چی روشن میشه. چون اگر بله. اگر ایشون اشکالی داره، گرفتاری داره، بیماری داره، حتی همون جلسه اول دوم حتما میشه فهمید، برای تستای برای این کار وجود داره. اگرم نه، یه مسائل و موضوعی هست، خب اون یه قصه دیگریست. بعدم این که با دخترتون اگر حاضر باشه صحبت کنی میشه فهمید که این از کجا میاد، این که شما دختر 14 سالتون رو نشناسید. خب که ندون چرا این فکرها رو داره و دو دل باشید، مادرش گفته یا خودش به این نجسته، خیلی خیلی موضوع مهمه، برای که اونا میتونه کاملا خطرناک باشه. اگر فرزند همسر شما بیماره، به بچه منتقل کرد چون این بیماری یه گرفته، اگر نه همسر شما یه سری حرفا زده و بچه رو ذهنش عوض کرده، دو تا احتمال، یکی اینکه ایشون به حساب خودش واقعا راست میگه، خب فرزند شما با یک واقعیتی که بهش رسیده روبروست. اگر اصلا همچی چیزی نیست و فرزند شما به همچین اشتباهی رسیده، به هر حال هر دو صورت آسیب میبینه. این که یه دختری فکر کنه پدرش خیانتکاره، چه دلیل داشته باشه چه نداشته باشه، مادام که به این نجسته، حتی به یک اعتبار آسیبش این همه. تازه وقتی هم که بدون اطلاع و بدون سند و مدرک به این جرسته، خطرناکتر هم میشه. به همین جهت است که عزیز، شما بدون حالا مسئله جدایی و طلاقتون اون یه قصه دیگری است، ولی برای اینکه ماجرای فرزندانتون مطرحه، من فکر کنم بهتر است که شما خودتون با کسی صحبت کنید. اگر همسرتون آمد فقط برای روشن شدن این موضوع، فقط همین موضوع، چون موضوع اصلی شماست بر اساس آنچه که فعلا گفتید، خب با یکی صحبت کنید، تکلیف دخترتون هم روشن میشه. ضمناً همسرتون باید بدونن که اگر این حرفا رو به دخترتون بزنن، حتی اگر درست باشه، بدن به دخترتون آسیب میزنن. یعنی اون موضوعیست که ایشون هم باید بدونن، روزی که بچه که به نظر من نصفش پدرشه و مادرشه، وقتی شما خرابش کنید نصف بدن بچه رو خراب کردید، بدن روانیش رو خراب کردید. حالا این چه فایده برای شما داره من نمیدونم. بنابراین این موضوع جدیست عزیز، مثلا تو سن و سالی که بچه ها هستن و شما که زندگی این چنین آشفته‌ای داشتید، به نظر من بهترین کار این است که خودتون با یکی صحبت کنین. اگر با توافق با همسرتون برید صحبت کنین، نه به خاطر اینکه حالا میخواید آشتی بکنین یا نکنین، اون بحث دومی است، حداقل تکلیف این موضوع مهم رو روشن کنید، به ویژه اون که دختر شما میگه شما رو نمیخوام ببینم. و بعدم تازه اگه دخترتون بره سراغ اون روانشناس یا روانشناس خانواده، بدون تردید تکلیف این مسائل مشکلات روشن میشه. اگرم باید براش کاری کرد، میشه کاری کرد. به هر حال از طریق کمک از یه آدم آگاه تو این مسیر حرکت کنید، تا اینکه بخواید باز درگیر موضوعای نظر من و نظر او بشید، که احتمالاً بچه‌ها این وسط از مادر. به هر حال امیدوارم بتونید مسئله حل کنید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنونم،
بخیر. خواهش می‌کنم. شما رجمن با ما باشید.
آیا از چین و چروک خسته شده اید ولی آمادگی جراحی صورت یا فیس لیفت رو هم ندارید؟ بهترین راه از بین بردن چروک های دور چشم، پیشانی، اطراف لب، خط پرانتزی دو طرف دهان، گودی یا کیسه های زیر چشم و یا خلاصه داشتن چهره جوان و شاداب در کمترین زمان، استفاده از تزریق های ویژه توسط دکتر سام ابراهیمی است.
در کلینیک زیبایی دکتر سام ابراهیمی، تزریق فیلرها از قبل رادیس و استیلین و همچنین بوتاکس و دیسپورت، کشیدگی پوست صورت و زیباسازی بدن تحت نظارت مستقیم دکتر سام ابراهیمی ارائه می شود.
و همچنین بهره‌گیری از فرکشنال CO2 ریسرفیسینگ لیزر برای برداشت لایه‌های پوست صورت، از بین بردن لکه‌های قهوه‌ای پوست و از بین بردن جای جوش، با تخفیف استثنایی 50% برای مراجعه کنندگان عزیز.
مشاوره اولیه رایگان، کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، تلفن 818 900 2700 900 2700.
به این اطلاعیه از دفتر آقای نظام نژاد، برای هممیهنانی که مقیم ایران و امریکا نیستند توجه فرمایید. شماره تماس با آقای نظام نژاد 310-775-2131. به اطلاع کلیه هموطنان عزیز که ساکن ایران نیستند و در دیگر نقاط جهان زندگی می کنند اما خواهان خرید منازل مسکونی در ایالت زیبا و خوش آب و هوای کالیفرنیا هستند، می رساند. آنها می توانند بدون داشتن هر گونه مدارک مالی و یا سابقه کار و داشتن اعتبار در امریکا و با پرداخت 30-50% پیش قسط و دریافت 50-70% وام با نرخ بهره های بسیار کم به آرزوی خود رسیده و با دریافت اجاره ماهیانه به درآمد خود اضافه نمایند. برای اطلاع بیشتر و حائز شرایط شدن و همینطور آگاهی از دیگر برنامه های وام های مسکن با آقای نظام نژاد با شماره 310-775-2131 تماس بگیرید. NMLS number 288631.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
کمپانی معتبر برکشای هدلوی که از بزرگترین کمپانی‌های جهانی باشد، شما را در خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری یاری می‌دهد. شان قیاسی، نماینده کمپانی برکشای هدلوی با تخصص در سرمایه‌گذاری در لاس وگاس و جنوب کالیفرنیا، همیار شما خواهد بود. قبل از تصمیم نهایی در امور املاک با ارشین قیاسی تماس بگیرید. پشیمان نخواهید شد. تلفن 949-535-3333 949-535-3333.
پدر و مادرم سناشون رفته بالا، مادرم دندون مصنوعیش لخت شده، پدرم دندونه خراب و شکسته داره.
عزیزم من میدونم نباید حرف بزنم، فقط باید گوش بدم، ولی میدونم دکتر آکف جراح لثه و متخصص کاشت دندون میتونن همه دندوناشون رو با هم در بیارن و 4 تا ایمپلنت بکارن و همون روز تمام دندونای یک آرواره رو هم بذارن. به اصطلاح اینجا بهش میگن All on 4 Dental Implants. شماره تلفنشون هم هست 858-490-9086. وبسایتشون هم www.sandiegodentalimplants.com.
چقدر عالی، ولی خرجش چی؟
نگران نباش، قیمتشون خیلی مناسبه، مشاوره رایگان هم دارن. تازه من و تو هم میتونیم زمان جراحی پدر و مادر هر کدوم فری کلینینگ و ایکس ری هم بگیریم. دکتر آکف 858-490-9086.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان میرسونم که امشب در انجمن همبستگی مشاغل از ساعت 6:30 به بعد برنامه در المپیک کلکشن برگزار خواهد شد، همراه با شام که ساعت 7 شام رو سرو میکنن و سخنی خواهد داشت که من در اونجا صحبتی خواهم کرد. همچنین فردا در کلوپ روتاری رنچو پارک از ساعت 12 ظهر همچنین در المپیک کلکشن برنامه برقرار است و من هم سخنی خواهم داشت. بنابراین امشب با شام و فردا با نهار و سخنرانی اگر مایل هستید میتونید تشریف بیاورید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. بله خواهش کنم بفرمایید.
سلام دکتر.
سلام بفرمایید.
من سوالی دارم اگر دستانید و از رادیو گوش میکنم. میخواستم اینم مذرات ماریجوانا چه از نظر جسمی و چه از نظر روانی چی هست و آیا این که میگن ماریجوانا باعث حتی رفتن سلولای مغزی میشه واقعیت داری یا نه؟ اگر سوالی هست من در فتر
نه نیست. نخیر، ممنونتون هستم. خواهش کنم، تمنا میکنم. عرض کنم ببینید، ما درباره مواد مخدر مطالعات فراوانی داریم و وقتی چیزی تحت عنوان ماده مخدر شناخته میشه، اینا با خودشون یه عوارضی دارند که برخی مشترک همه اونا هست و بنابراین زیر یه چتر قرار میگیرن. آنچه که به عنوان مریوانا، ماریجوانا، گراس، ویت یا هر چه که علف، هر کدوم از اینا که حالا به هر حال نام های مختلفی است که به اون میدن، با به عنوان یه ماده مخدر. و ماده مخدر حتما به سیستم عصبی و به دنبال اون به سیستم های مختلف بدن آسیب میزنه. این رو میدونیم، درش تردیدی نیست. حالا این که یک آمدن در برخی از مناطق به دلایل حقوقی و قانونی و حتی مسئله آزادی های فردی خرید و فروشش رو و یا مصرفش رو قانونی کردن، یعنی گفتن غیر قانونی نیست، درست مانند سیگار که در امریکا سالی حتما 1000 نفر رو میکشه و مشروب که اقلن روزی 100 نفر رو میکشه، بیش از نزدیک اخیراً به نیمی از تصادفات به خاطر الکل و مشروبه، قانونی هم هست. بنابراین قانونی کردن معناش خوب بودن و درست بودن نیست، معناش این است که سیستم توان این که اون رو غیر قانونی اعلان کنه از نظر اصولی مبتنی بر انتخاب و آزادی و حرفای دیگه، و ضمن امکان پیاده کردن اون قانون رو نداره. درست در خصوص ماریجوانا گفته شده 1.4 بیلیون، یعنی 1.4 میلیارد دلار هزینه لا انفورسمنت بوده، سیستم بسیار پلیس و دادگاه بوده برای تعقیب آنچه که به عنوان جرم مرتبط به ماریجوانا است. و بعد به این نتیجه رسیدن که یک، با یه همچی پولی پیشرفت چندانی نکردن، تأثیری نداشتن، این پول رو اگر در حتی کمیش رو در مسیر آموزش ازش استفاده کنن نتایج بهتری میگیرن، یا در جهت پیشگیری بقیه مواد مخدر یا معالجه معتادی. بنابراین اولا این باجرای این که قانونی شده، قانونی نشده، از غیر قانونی بودن در اومده، ولی همچنان بده. یعنی این مطلبی است که مایلم کاملا مشخص بشه. نمونه برجستش هم دو چیزیست مثل مشروب و سیگار که در بد بودنش هیچ جایی برای تردید نیست. در اون سیگار لعنتی 2500 تا سم و زهر ریخته و همطور که ارزم 1000 تا، سالی نزدیک به 400,000 نفر آدم در امریکا میمیرن به خاطر سیگاری که تازه در امریکا این همه مصرفش کاهش پیدا کرده، حداقل در میان بزرگسالان، نه اونقدر نوجوان. دومین مطلبی که مطرح می‌کنه این است که از اینا دارو درست می‌کنن. کاملا حرف درستی است. مواد مخدر، این مواد تأثیرات خاصی دارن برای از یک طرف در موارد بی‌حسی و بیهوشی و بعداً در موارد معالجه. ولی من و شما اگر بریم در یه داروخانه و 1000 تا دوا رو برداریم، 950 تاشو بخوریم، احتمالاً به خاطر خوردن اون دوا می‌میریم. معناش این است که حتی دارو برای معالجه مریضیه، برای آدم سالم نیست که مصرفش کنه. بنابراین دارو بودنش هم هیچ دلیلی برای اینکه این چیز خوبی است نداره. و درست مثل دارویی که اگر برای یک کسی تجویز بشه خوبه، ماریجوانا ممکنه برای دو گروه، یکی برای تخفیفی که در جهت درد آدمایی میده که از راه‌های دیگه بهش نمیرسن، یکی در جهت حتی بهبود اونها در خصوص پدیده مشخص و معینی استفاده میکنم، طور که از مورفین یا تریاک داره استفاده میشه در داروها و یا در مواد بیهس کننده یا بیهوش کننده، و این بسا دکتر که تجویز میکنه و اون رو لازم و ضروری میدونه. ولی لازم و ضروری بودنش برای یه فرد در یه شرایط خاص معناش خوب بودن و مفید بودنش نیست. یعنی این استدلال دوم. این که به سیستم عصبی آسیب میزنه زن درش تردیدی نیست، ولی این که شما در مقابلش برگردید بگید که خب فوایدی هم از نظر از بین بردن حالت و احساسهای بد داره، زمینه هایی رو هم فراهم میکنه به خاطر ایجاد شادی ها و لذت ها، هم دوش تردید نیست. این شامل حال حتی شکر هم میتونه بشه، شیرینی هم میتونه بشه تا بقیه. بنابراین مسئله اصلی و اساسی مقایسه شه. به من میگید آیا یک دراگ بسیار بسیار خطرناک عرض بکنم؟ نه. به من میفرمایید اگر یک کسی مصرف کرد احتمالاً بهش تا آخر عمر گرفتار میشه، احتمالاً میتونه نباشه. به من میگید که مصرفش احتمال خطراتی رو و یا اشتباهاتی رو و یا تبدیل اون رو به مواد مخدر سنگینتر و بدتر داره؟ بله، همه اینا هست. به من میگید عامل سن که از چه سنی یک نوجوان شروع کرده مهمه. بله شما بیاد 1,000,000 کسی که در 20 سالگی شروع کرده با 15 سالگی مقایسش کنین، اون وقت است که هم به دلیل مصرف این مواد هم به خاطر ویژگی روانی که منجر به این مصرف شده تفاوت‌ها رو در همه مطالعات میتونید ببینید. بنابراین این که کسی بگه با وجودی که ضرر داره و گفتگوش این باشه که ضررش کم و زیاده میخواد این کارو بکنه یه مسئله است. این که نتیجه گیری بکنیم که ضرر و زیانی نداره به استدلال همونطور که عرض کردم جنبه دارویش یا قانونی شدنش در برخی از نقاط جهان یا برخی از ایالت‌های امریکا فقط یه استدلال سفسطآمیز مغلطه‌آمیز اگر مزورانه نباشه که آدم بخواد بزنه، ولی اشکال در این است که متاسفانه بسیاری از افراد و به ویژه جوان‌ها به دلیل اینکه به خاطر ویژگی‌های روانیشون و شرایط زندگیشون یه چنین ماده‌ای بهشون لذت و آرامشی میده حاضر به پرداخت هزینه‌هایی هستن. قبول اینکه ضرر داره مسئله و مشکل هست برای من میتونه کفایت بکنه برای اینکه احتمالاً چه باید کرد، ولی اگر یه کسی بگه خب ضرری این چنین از نظر او کم با توجه به فایده‌ای که او از نظر خودش میبره در حالی که خطرات و مشکلات اون رو میدونه، اونم کاملاً میتونم بفهمم و به نظر من کاملا قابل فهم و درکه. به همین جهت است که مواد مخدر درجه بندی های متفاوت دارن، درجه اعتیادشون، خطر تبدیل شدنشون، رسیدن به مرحله تالرنسی و مرحله بردباری یا تحملی که از اون به بعد ماده مخدر دیگری رو میخواد. اصولا استفاده از یه چنین راه حل هایی برای حل مسائل زندگی که انسان رو تبدیل بکنه به یک ماشینی که با مصرف دارویی درست مانند فشار دادن دکمه‌ای به یه چیزی میرسه، مسئله انسان و اختیارات انسان رو به هر حال زیر سوال میبره و به همین دلیل است که چه بهتر که افراد درگیرش نشوند، ولی اگر خواستند و شدن حداقل استدلال‌های عجیب و غریب نکنند و به تحقیقات و مطالعات که بیشتر اینا اصلا علمی نیست بلکه علمی هستن و تازه به سفارش هایی و به دلایلی اینگونه میشن، چون تحقیقات رو به راحتی میشه تبدیلش کرد به یه چیز دیگه. من خودم در دانشگاه تهران آمار در علوم اجتماعی و متدولوژی درس میدادم، بنابراین خبر از اون دارم. اما آخرین تحقیقی که به صورتی معتبر صورت گرفته از دانشگاه هاروارد هست که من فکر نمی کنم در خصوص ارزش و اعتبار علمی این دانشگاه سخنی باشه، و این مطالعه نشون داده که ماریجوانا به مغز آسیب میزنه، به مغز آسیب میزنه. حالا اگر کسی آسیب مغزی رو هم اهمیت کمی برش قائل است و یا کم بودنش رو که نمیدونه دقیقاً چه است، تازه این مطالعات اولیه است، براش اهمیت چندانی نداره، قصه دیگری است. به هر حال امید من این است که حداقل بهانه نگیریم، دلیل نتراشیم، بلکه با واقعیت و آنگونه که هست آشنا بشیم. به هر حال امیدوارم این توضیحات پاسخ شنونده خوب و عزیز ما باشه. اجازه بدید بعد از شنیدن چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
اگر نگران زیبایی چهره، اندام خود و موهای ناخواسته نباشید، بیورلی هیلز لیزر کلینیک 310-271-8271 با بهره‌گیری از بهترین و مدرن‌ترین دستگاه‌ها و تکنیک‌های ویژه در خدمت شماست. بیورلی هیلز لیزر کلینیک علاوه بر تزریق بوتاکس و فیلر، برای کم کردن اندازه دور شکم و اندام‌ها، برطرف کردن چین و چروک و لکه‌های پوست، جمع کردن پوست، رفع خطوط پس از زایمان و سلولایت شما را یاری می کنند. بیورلی هیلز لیزر کلینیک 310-271-8271 با تکنیک های ویژه برای رهایی از موهای ناخواسته، بدون درد، بدون کرم بیهسی، بدون هیچ عوارض جانبی و بدون نگرانی از اشعه آفتاب پس از لیزر، بهترین انتخاب شماست. با بیورلی هیلز لیزر کلینیک تماس بگیرید. 310-271-8271 310-271-8271.
بیش بیش از 50 میلیون نفر در امریکا از سردردهای مزمن و میگرن رنج میبرند. آیا میدانستید ریشه بسیاری از سردردهای مزمن، میگرن، سرگیجه، دردهای ناحیه گردن و شانه، درد و ناراحتی‌های گوش، درد فک به هنگام باز و بسته شدن دهان و درست قرار نگرفتن دندان‌ها روی هم از ناراحتی‌های TMJ، TMD یا مفاصل فکی است؟ و آیا میدانستید بسیاری از این ناراحتی‌ها میتوانند از دندانپزشکی نادرست ناشی شوند؟ دکتر نوید زمانی، نوروماسکولار دنتیست با بیش از 19 سال تجربه، یکی از 2% دندانپزشکان برتر آمریکاست که میتواند بدون دارو یا تزریق سلامتی را به شما بازگرداند. مطب دکتر زمانی دارای مجهزترین و پیشرفته ترین وسایل نوروماسکولار دنتیستری و CT اسکن. مشاوره رایگان. تلفن 818-788-7711 818-788-7711.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
دکتر هلن نصرتی، مؤسس اینستیتوت فور اینر پیس، پس از 15 سال سابقه در مریج فامیلی تراپی، همچنان یار و یاور شما در رفع مشکلات زناشویی، خانوادگی و شخصیتی خواهد بود. برای مشاوره با دکتر هلن نصرتی در 17530 ونچورا بولوارد در شهر انسینو با تلفن 818-268-9077 تماس بگیرید. drhelen.net. حالا شده با ورود به فروشگاهی شوکه بشین؟ چی؟ نشده؟ خیلی خوب، پس حتما باید به هوم فابریک بری، چون با دیدن این همه پارچه‌های زیبا برای پرده و روموبلی با دیزاین‌هایی که تالا ندیدین هاج و واج میمونی. در هوم فابریک پرده های آماده و چوبای پرده و کوسن های بی نظیر هم پیدا می کنید. هوم فابریک در 910 وال استریت، داونتاون لس آنجلس. 213-689-9623 213-689-9623.
5 سال تجربه. جوزف کره‌ای، مدیر کمپانی شانا اینشورنس. 1-866-90-90-777. برای اطلاع و گرفتن بیمه جدید سلامتی فقط تا 15 اکتبر امسال فرصت دارید. بیمه مناسب برای فرزندان، عمر، تجاری، بیمه گروهی کارمندان. جوزف کره‌ای با لایسنس بیمه در اکثر ایالت‌های آمریکا. 1-866-90-90-777. 1-866-90-90-777. 35 سال تجربه.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. شادیا همراه، بفرمایید. الو الو، صداتون رو ما نداریم عزیز.
آقای دکتر.
بله، حالا درست شد.
بله بله، سلام کردم. خیلی ممنون از وقتی که به من میدین.
مثل که سوال یه کسی دیگه داره، میخواید بگید اون بیاد روی خط.
معذرت میخوام، بفرمایید. آقای دکتر، من یه سوال داشتم در مورد موو کردن بچه‌ها توی های اسکول هست، از یه شهر به شهر دیگه. و اگه دو تا انتخاب داشته باشیم، یکی این که وسط سال یا چند ماه از سال گذشته سال اول دبیرستان یا اول سال دوم دبیرستان بخوایم اینا رو موو بدیم، کدومش انتخاب بهتریه و ما چطوری میتونیم با بچه‌ها صحبت کنیم و چه تأثیرهایی میتونه روشون داشته باشه، چطور میتونیم اینو براشون آسان تر کنیم؟
بچه‌ها چند ساله هستن عزیز؟
یکی هست در واقع، یک دختر 14 ساله دارم که خب ما سالهاست از بچگی تو این شهر خودمون بزرگه و خب براش میدونم خیلی مشکل هست این موو.
نه آخه، نه مشکل یه مسئله است. یعنی بیاد الان فرض کنید من دخترتون بیارم بنشونم، اول بهش بگم که ما میخوایم از این شهر بریم، حرفش حالش چگونه خواهد؟
خب اولین حالش که ما اول که باش صحبت کردیم گریه میکرد، میگفتش که نه من نمیخوام، چرا مگه اینجا این شهر امکانی نداره که مثلا برای کار، اصلا خوشحال نبود و گریه میکرد.
خب حالا به من بگید، بذار برگردیم از جهت عکس بعد بیام دوباره اینجا، شما چرا میخواید موف کنید عزیز؟
موف راستش به خاطر یه کار هست که کار بهتری هست و از نظر مزایا و بنفیتش بهتر هست.
چقدر بهتره؟
خب
ببینید، چون ببینید ما ایرانی ها یه مقدار اشکالمون این است که مثلا میگیم 100 دلار بدیم برای این، برای خب میگیم حالا اینو ندی باید 80 دلار بدی برای یه چیز دیگه، پس راجب 20 دلارش بذار حرف بزنیم. فرض بفرمایید که اینجا چیزی که شما میگیرید و دارید 100 درصد، اونجا که میرید چقدره با همه مزایا و همه چیزی که ضرب و جمع میکنید تو بهش اضافه میکنید؟
140
درصد. یعنی اون میشه 140.
بله.
اون وقت شما و همسرتون هستید و دخترتون؟
بله.
وقت این کار مربوط به شماست یا مربوط به همسرتون؟
مربوط به همسرم هست و من متاسفانه مجبور میشم که کارم رو ول کنم چون مین اینکام ما روی همسرم هست.
خب حالا صبر کنید، شمایی که کارتون رو ول میکنید چقدر از اون 140 کم میشه؟ شما الان دوتایی چقدر روی هم در میارید؟ فرض کنید دوتایی روی هم، شما و همسرتون الان 100 پاشید برید اون شهر، دوتایی روی هم چقدر در میارید چون این کارتون از دست میدی؟
من که اگه کارم رو از دست میدم، کار اوشون اونجا با کار من که از دست میدیم میشه 120 درصد، یه 20 درصدش.
خب اصلا چه جایی برای جا به جایی عزیز؟ آخه شما چرا اینو بهانه میکنید؟ شما کارتون از دست بدید، ایشون 40 درصد بیشتر بگیرن. ای شما اینجوری که شما من میفرمایید، شما نقشتون 20 یا 40 درصد بوده یا 20 درصد بوده یا چی از این قبیل، بعدم دخترتون رو به هم میریزید عزیز. یعنی بردنش بدون رضایتش کار درستی در خصوص بچه ها نیست. ببینید بچه ها ریشه میدونه، بچه ها در یه جایی که مثلا بعد از 6-7 سالگی میمونن مسئله ریشه ایست که مانند یه درختن و شما حالا میخواید یه درخت رو بکنید. برخی از اوقات اگر بتونید این درخت رو ببرید در یک جای دیگری و در اون جای دیگری که میگذاریدش یه زمین دیگری باشه که اونجا بتونه رشد بکنه، بله. ولی برخی از اوقات بچه ها وقتی کنده میشن هرگز دیگه در هیچ زمینی قرار نمیگیرن و تبدیل میشن به گل گلدون که دیر یا زود خشک میشن عزیز. بعدم شما خب یه دسته گلی دوتاییتون آب دادید، یه دونه بچه دارید، وارد بحثش نمیخوام، یا به هر حال نتونست، یا به هر حال از اون افکار، از اون افکارش، یه دونه دختر دارید. از چه سنی دختر شما تو این محیط بوده؟
از اینجا به دنیا اومده، توی همین محیط هم بوده تا همین الان.
خب دیگه نه، اصلا اگر شما میگفتید ما زندگی اقتصادیمون در ماندن به هم میریزه و واقعا از هم پاشیده میشیم و اینجا دیگه جایی نداریم، کاری نداریم و مجبوریم بریم، میتونستم بفهممتون، ولی به خاطر 20 درصد افزایش درآمد یا مزایا اصلا جایی نداره. بله دخترتون الان کلاس 10 میره یا 9 الان؟
9 هستش و الان دو ماه هستش که سال تحصیلی رو شروع کرده.
و چه جور شاگردی هست تو مدرسه عزیز؟
شاگرد خوبیه. و آقای دکتر اتفاقاً سوال بعدی من در همین مورد بود که این دختر من یه مقدار خیلی هم اذیت شد اول های سکول، چون جونیوری که میرفت خیلی مدرسه بود که از نظر تحصیلی خیلی سطحش بالا بود. بعد دختر من چون خیلی یه اسپورت والیبال خیلی دوست داره بازی میکرد، گفت من این برنامه این مدرسه رو نمیخوام ادامه بدم واسه های سکول چون خیلی خیلی اکادمیکه و من وقت اسپورت ندارم. توی دبیرستان دیگه که رفت یه وارسیتی قبول شد که وارسیتی خیلی وقتشو میگرفت، یعنی و ما نمیدونستیم که این مثلا
یعنی چی وارسیتی وقتشو خیلی میگرفت.
وارسیتی خب توی فرشمن اگه یه نفر وارسیتی قبول بشه، من راستش به عنوان مادرش که همیشه خیلی اینوال بودم یعنی نپرسیدم که یه دفعه 6 ساعت مثلا وقت اسپورت فقط بگیره. از ساعت 3 بعد از ظهر که این دختر تحصیل میشد تا میومد خونه ساعت 9 شب بود و 9 شب خیلی شبا بعد مینشست و ساعت 2-3 بعد از نصف شب بعد درس میخوند. بعد خودش از اون محیط تحصیلی خیلی بالا که اومد یه مدرسه خوب معمولی که مدرسه خوبی بود، مرتب به من میگفتش که اینجا بچه هاش خیلی اصلا اکادمیکی بالا نیستن، سطح مدرسه زیاد بالا نیست مدرسه را جدی نمیگیرن و من دوست دارم برگردم همون ادامه بدم اون آی بی رو، اینترنشنال بکالوریتی که خیلی اکادمیکلی خیلی ریگورس هست، برم اون ادامه بدم. و چند بار که به من گفت، من گفتم خب باشه، زنگ زدم به اون به مدرسه، یکی دو هفته که از سال گذشته بود، گفتم بله ایشون میتونه برگرده. دختر استرانگی از نظر تحصیلی هم سطحش بالاست، ولی خب این دبیرستانی که الان رفته دیگه خیلی مینلی فقط تحصیلیه، یعنی خیلی بچه‌ای که اصلا توش همه از نظر اکادمیکلی خیلی بالا هستن. حالا که رفته اونجا خیلی خیلی ناراحته و نگرانه و گریه میکنه، میگه من اشتباه کردم چون اسپورتمو میس میکنم، اینجا بچه ها همش فقط در مورد مدرسه است و فقط خیلی خیلی کامپیت میکنن در مورد مدرسه و کلاسه که برمیدارن و همش در مورد درسه و خیلی نگران هست و ناراحتم هست. و منم مرتبش گفتم برگرد برو همونجا، خب الان امسال وارسیتی رو از دست دادی ولی با این مدرسه کس میتونی دوباره اسپورتتو بازی کنی، ولی فکر میکنم به خاطر دوستاش یا خجالتی که میکشه راحت نیستش که بخواد برگرده. خودش میگه امسال هم اینجا میمونم و خب سال دیگه برمیگردم اون مدرسه یا ببینم سال دیگه میخوام چه کار کنم.
نه صبر کنید، صبر کنید. دختر شما تا کلاس هشتم با یه دست بچه ها بود، درسته؟
بله بله.
کلاس نهم خودش خواست بره یه جایی که دوستاش نبودن باهاش؟
چرا؟ ببینید توی هر دو تا مدرسه دوست داشت.
متوجهم. اگر فرض کنید 8 تا دوست داشت، چند تاش آمدن باهاش اونجا، چند تاش رفتن تو جایی که الان هست؟
نصف رفتن.
اوکی. بسیار خوب. ولی وقتی رفت اونجا فقط گلش از این بود که اینجا اونقدر محیطش اکادمیک نیست؟
بله بله، میگفت اینجا بچه‌هاش خیلی اصلا مدرسه.
نه متوجه، اون شنیدم حرفاشو. فقط خواستم ببینم مدرسه دوم با وجودی که نصف دوستاش اونجا بودن راضی نبود. و به شما گفت که منو برگردونید به جای دیگری که از نظر اکادمیک بالا هستن. حالا اومده اونجا، متوجه میشه اونجا به ورزش اونقدر اهمیتی نمیدن و بنابراین نقشی و جایگاهی نداره. حالا حرفش این است که امسال میخوام بمونم، سال دیگه میخوام برم، درسته؟
بله 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 کاملا درست.
خب حالا شما ماجرای رفتن به محل دیگه تون چگونه است؟ یعنی اون شهری که میخواید برید باید امسال برید یا میتونید سال دیگه برید؟
میتونیم سال دیگه بریم، میتونیم سال دیگه بریم. در واقع از خیلی نظرها واسمون بهتره که سال دیگه بریم.
بله ببینید عزیز، من فکر میکنم شما در اینجا شاید بتونید مسئله رو یه جوری حل کنید. علت چم این است که دختر شما اولا خب دختر تکه، من الان دارم میرم سراغ یه تیپیکال دختری که تنهاست و بعد یه جنبه های دوگانه کودکی و سال خوردگی حتی داره. یعنی دختر 14 ساله شما هم 4 ساله خیلی بیشتر از اونی که باید باشه، هم 54 ساله بیش از اونی که باید باشه و بنابراین به خاطر این یه مقداری موج میزنه. ضمناً چون دوستاش تقریبا نصف شدن اینجا و اونجا و بعدم گله و شکایتش درست ظاهرن از اکادمیک بوده ولی شاید سر ورزش هم اونجا مسئله داشته، وارسیتی رفته ولی با وجود اینکه اونجا بوده شاید اونجا فکر کرده خیلی نمیدرخشه و شاید نگرانیش از این بوده، یا بعد فرض کن چند ساعتی که درگیر ورزش میشده از بابت هدفهای دیگه‌ای که داره او رو نگران میکرده. علت که تمام این استدلال میکنم میخوام بگم دوستا درش جایی دارن ولی اونقدرها جایی نداشتن. حالا امسالم که با این گروه بمونه و در حقیقت اون 4 تا دوست رو تا حدودی از دست بده، با این 4 تام باشه، میخواد سال بعد برگرده سراغ اونایی که قبلن بایشون بوده. اینا به من نشون میده که یه مقدار ماجرای ارتباطات دوستانش، مخصوصا چون فرزند تکش، شاید جز گروهی است که یه مقدار ضعیفه. علت که نمیگم به خاطر این که شاید اگر شما در تابستان سال آینده تو اون شهر دیگه برای یه مدتی برید و اون محیط رو ببینه، بعید نیست بخواد بره اونجا. چقدر فاصله داره اون شهر دوم با شهری که همکنون شما هستی؟
از شمال کالیفرنیا به جنوب میخواییم
بیاییم. یعنی از شمال کجا هستید؟ بخواید بیاید کجا؟
ساکرامنتو.
بخواید بیاید کجا؟
به طرف های اورنج کانتی.
بله ببینید عزیز، اینجا که درباره مدارس شما و او تحقیقی نکردی.
چرا؟ خیلی چندین ماه هستش که من دارم تحقیق میکنم.
آیا فکر کنید با ویژگی ها و خلقیات فرزندتون که ترکیبی از درس و ورزش و والیبالش هست، این محیط ها مناسبن در حدی که شما میدونید؟
فکر میکنم بله، برای که خب همه جا بالاخره کامپیت زیاد هستش، ولی از نظر درسی فکر نمیکنم اشکالی داشته باشه، چون همیشه بالاخره توی جای سطح بالا بوده. از نظر ورزشی هم نمیدونم راستش، من ندیدم، چون من تابستون آمدم و اونجا رو همه جا رو نگاه کردم، خب بچه ها نبودن و درست نتونستم اون تحقیقی که هست.
حالا به من بگید چقدر فکر میکنید اگر سال دیگه بیاریدش، و شما از چه سالی، از فرض کنید ماه جون میتونید بیاد اینجا یا ماه سپتامبر میتونید بیاد اینجا؟
از ماه جون میتونید بیاد.
خب حالا اگر شما فرض بفرمایید، ولی باید شغل و همسرتون اونجا ترک کنند و بیان، درسته؟
خب شوهرم باید از الان بره و یه چند ماه ماه باشیم و بعدن تابستون ما بهشون ملحق بشیم، چون این کار رو باید الان تصمیم بگیره که قبول میکنه یا نه.
خب حالا اگر بهش بگید ما میخواییم این کار رو بکنیم، همکنون بار اول شنیدم که گفتید خیلی ناراحت شد، الان فکر کنید بهتر شده یا بدتر شد؟
فکر میکنم یکم بهتره، ولی دوست نداره که از هم جدا شیم، یعنی دوست داره اگه که موف میکنیم همه با هم موف کنیم، منی که چند بار. و اتفاقا آقای دکتر یکی از سوالای منم همین بود، میخواستم ازتون بپرسم این که ما تا چه حد باید خودشو اینوالو کنیم، درگیر کنیم با این تصمیم گیری؟ آیا درسته که اونو هم خیلی درگیره این؟
آره من در نم اشکالی در درگیر کردنش ندارم، ولی ولی آخر کار همیشه حرف این است که تو فقط میتونی نظرتو بگی، خواستتو بگی، انتخاب با ماست، مسئولیت این انتخاب و بد شدنش با ماست، خوب شدنش با توه، یعنی اون موضوعی است که مطرحه. ببینید من چیزی که فکر میکنم این است که مخصوصا اگر همسرتون از حالا بیان، شاید او هم بر از این مدتی بخواد بیاد، چون به نظر نمیرسه که خیلی، چون بچه تکه خیلی ماجرای دوستاش در بچه های تکه دوگانه است، بس قد به صورت اعتیاد عمل میکنن، برخی از قد به صورت جدا. دختر شما یکم حالت جدا داره، یعنی ببینید بچه های تنها یا میچسبن به همه و غیر از دیگران هستن و بدون دیگران نمیتونن زندگی کنن، یا به صورت واحد های جدا حرکت و عمل میکنن. یک کمی مخصوصا با توجه حتی به رشته ورزشی هم که توش رفته و اینقدر خوب شده، اونم تازه والیبال که هماهنگیش خیلی متفاوته با بسکتبال و فوتبال، اونا نشوندنده این است که ممکنه به این کاری که شما هم به نظر میرسه راضی ترید رضایت بده. به همین جهت است که یک کمی باش گفتگو کنید که خب تو چی میگی در زمانهای مختلف، حالات متفاوت، و اگر تعلق خاطری پیدا نکنه به دوستاش یا تعلق خاطری پیدا نکنه به پسری، احتمال داره بخواد بیاد با شما یا خیلی اذیتش نکنه، یعنی به 60 و 40 برسه که همچنان 60 ماندن 40 رفتنه. ولی اگر واقعا به صورت 90 و 10 هست و اینها، شما مسئله داره، یعنی من فکر میکنم واقعا جای تردید داره. و اگر همه این حرفا رو باش بزنی، تو بهش وقت بدی، تو اینا، ببینید واکنشاش و پاسخاش چگونه است. ولی چون شبکه دوستاش اونقدر شاید جاش محکم نیست، از اونجایی که شاید، امیدوارم دوستان ساکرامنتو اذیت نشه، اورنج کانتی بهتر از ساکرامنتو هست، اینا چون من با این محیط آشنا هستم، خب من فکر میکنم به این پرتغال آباد بهتر بتونه بیا. صداتون به هم ریخت عزیز. الو یه ذره صدا خراب شد، اگر میتونید به حال قبلی. نه سال خیلی اصلا صدا قابل پخش نیست عزیز. نه من تشخیص مطالبی که میفرمایید رو نمیدم، نمیدم چه شد بر تلفن. نه هیچ فرقی نکرد عزیز، من متاسفانه به آخر وقت هم رسیدم. فقط بگید راجب چی میخواید سوال کنی، چاید بتونم اون رو بفهمم. متاسفانه تلفنتون هم قطع شد. به هر حال حالا اگر مطلب دیگری بود شاید یه وقت دیگه بتونیم با هم صحبت کنیم. در این گونه موارد واقعا موضوع اصلی و اساسی خود بچه‌ها هستن. ولی با گذشت زمان بچه‌ها با تغییر حالاتشون بعضی وقت نظرشون هم عوض میشه. امیدوارم یه چیزی باشه که همه اعضای خانواده باش راحت و راضی باشن. من چون یه دقیقه فرصتی هست یادآور میشم که امشب انجمن همبستگی مشاغل هست از ساعت 6 و نیم تا تقریبا 8 و نیم 9 که با صرف شام همراه هست و سخنی و پرسش و پاسخی که من در خدمت دوستان خواهم بود. فردا هم کلوپ روتاری رنچو پارک از ساعت 12 ظهر که با صرف نهار هست هر دو در اولمپیک کالکشن در لس آنجلس خواهند بود. ولی فقط اگر مایل تشریف بیارید کافیست که 6 و نیم تا 7 تشریف بیارید یا فردا 12 برای که نهار سر ساعت 12 سرو میشه. به هر حال به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 9 صبح روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه ریز مالی، سرمایه گذاری و بیمه، روز خوشی را برای شما آرزو می کند. eagles-club.net
KSWB FM HD3 Los Angeles.
زامین آریان در مرسدس بنز انهایم، بفرمایید.
حد بزن برای چی باها تماس گرفتم؟
ماموریت جدید؟
فکر میکردم اینو بگی، ولی این بار داستان فرق میکنه.
من هر ماموریتی رو قبول میکنم.
مطمئنم، اتفاقا به دلیل اهمیت، دقت و احترام خاص تو به مشتریان و قیمت‌های بسیار مناسبی که براشون در نظر میگیری، مرسدس بنز انهایم تونسته مثل یک ستاره در بین دیلرشیپ‌ها بدرخشه. برای همینه که برای تو یک پاداش بزرگ در نظر گرفتیم.
ممنونم، ولی من اینا رو وظیفه خودم میدونم.
آفرین به تو. به هر حال پاداش دینه که از این پس 7 روز هفته و در 24 ساعت شبانه روز خودت رو در دسترس مشتریان قرار بدی. پاداش تو از این لحظه آغاز میشه.
ولی
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز انهایم بپیوندید و خیالتان آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878
جدی نگیر، 24 ساعت فقط یه شوخی بود.
امروزه بسیاری برای زندگی بهتر دست به مهاجرت میزنند و آمریکا بهترین کشور برای اقامت دائم میباشد. دکتر علی فرهمند، وکیل رسمی مهاجرت با 24 سال سابقه و صدها پرونده موفق اخذ گرین کارت از طریق سرمایه‌گذاری EB5 E2 تحصیلی، کار، توریستی و جلوگیری از اخراج، دادرس شما خواهد بود. با دفاتر دکتر علی فرهمند با تلفن 714 900